بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، روزتون بخیر باشه. ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم و خدا رو شکر الحمدلله یه انقلابی داشتیم که اسم حضرت زهرا توش خیلی نمایان بود. ایام دهه فجر رو و یاد و خاطره شهدامون رو و عرض ارادت به محضر همه خانواده های شهدا. خب بحثمون رو قرار شد چی باشه یادتون هست؟ آها، مدیریت زمان. یه خانومی خیلی دوست داشت مدیریت زمان، ایشون اومدن، من امروز دوام فهمشون بیاد، بنده خدا خیلی به من میگفتن، حالا امیدوارم که امروز باشه. خب خواهر من، ما چند جلسه اول بحث مدیریت زمان رو داشتیم. کیا تو اون جلسه بودن؟ یک نفر، دو نه که پایین بود، جلسه پایین بودش، شما بودین و شما، بله شما بودین اون عقب، پس یکی دو نفر بودم. من مجبورم اون بحث رو یه مقداری ادامه بدم، شاید بقیه خانم ها بیان ادامه بحث رو داشته باشم. ببینید وقتی بحث مدیریت میاد، مدیریت به معنای همه بخش های زندگی، یعنی مدیریت برای همه بخش های زندگی ما لازم و ضروریه. امروز در دنیا بدون به اصطلاح خارجی ها منیجمنت کردن، خیلی از امور امکان در واقع به نتیجه رسیدنش دیگه محقق نمیشه. بنابراین مدیریت یه موضوعیه که الان در رشته های تحصیلی دانشگاه یکی از پرطرفدارترین رشته ها محسوب میشه. یعنی بچه های ریاضی میرن مدیریت، بچه های انسانی میرن مدیریت و بعضن آروم آروم تو رشته تجربی ما میبینیم گرایش هایی به سمت مدیریت هست. خب حالا ما یکی از اون موضوع مدیریت رو که انتخاب کردیم مدیریت زمانه. تو مدیریت زمان که قبلا متشکرم، بله ممنونم ازتون، تو مدیریت زمان که قبلا تو جلسه اول این ترممون صحبت کردیم، حرف سر این بودش که من یه سری کار دارم که به همشون بگی نمیرسم. یعنی تناسب زمان و اموری که مال منه، حالا چه به هم محول شده، چه دوست دارم انجام بدم، چه مجبورم انجام بدم، اینا با هم تناسب نداره. یه بحثی مطرح کردیم که من خیلی خلاصه اون بحث رو تکرار میکنم، بعد میریم سراغ قسمت دوم. یعنی ما امروز دو بخش صحبته، یه قسمت اینه که من تو مدیریت زمانم چیکار کنم که یه خود بحث تکراریه، من تو چند دقیقه جمعش میکنم. قسمت دوم اینه که حالا زمان دارم، اهمال دارم تو انجامش، به زبان ساده تر چی هستم؟ تنبلی میکنم. اون تنبلیه رو حالا چجوری حلش بکنم؟ برای قسمت دوم من یه خانم تنبل خوش صحبت لازم دارم، هست تو جمعمو؟ تنبل هست، خوش صحبت نیست عزیز. بعقل پیش فکر بکنی، چون من میخوام یه خواهری بیاد اینجا تنبلیاشو بتونه بدون هیچ نگرانی بگه، من اینجا بگم چجوری، نمیخوام با مثالای خودم باشه، میخوام با مثالای عینی باشه، به جهت اینکه هر چی با خودم فکر کردم مثال عینی بزنم راست حسینیش، چون تنبل نیستم نتونستم. از یه دوره خیلی تنبل بودم، ما خیلی تنبل بودم، ولی اینکه خاطرش از ذهنم دیگه. آها الان آره، اعتراف چیز بدی نیست، ولی خب خیلی همونم اشتباهی نگه. یه دوره من تنبلی داشتم، ولی الان خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین نمیتونم اسم خودم بذارم تنبل. بعد اون خاطرات دیگه از ذهنم پریده، الان یه تنبل فلفل میخوام، یه فلفل میخوام. خب پس استفاده میکنیم از همه خواهر رو. منتها تا برسیم به قسمت دوم، قسمت اول من توضیح میدم، انشاءالله اون بخشم دوستامو میان بالا به من کمک میکنه. خب ببینید تو بحث، توی بحث مدیریت زمان یه موضوعی هست تحت عنوان این که ما کارهامونو چجوری دستبندی بکنیم. دستبندی کارها زد که نمیشه خانم، نه خب دستبندی کارهامون به چه شکلیه؟ گفتیم ما دو دسته کار داریم، یه سری از امورمون یا مهم هستن یا غیر مهم. آفرین، غیر مهم. مهم مثل چی؟ امور مهم مثل چی؟ آها آها، غذا پختن، اگه دندون درد میکنه بدوی به دندون پزشکی، دیگه کلاس باشه اونم تو حرم. خب مسئولیت کاری که ما به عهده داریم، اینا میشه مهم. یه سری غیر مهم بگین. چی؟ پیاده روی، ورزش. ورزش مهمه یا غیر مهم؟ برای ماها، برای ماها مستحب، مباهه. تلویزیون نگاه کردن، تو خیابون راه رفتن، پاساژ گردی، تلفن‌های طولانی، با گوشی کار کردن، درست شد؟ اینا چی شد؟ غیر مهم. کمه یا زیاده تو زندگی ما؟ زیاد. پس اولین گام در مدیریت زمان تشخیص اینه که چه بخشی از کارهایی که دارم انجام میدم مهمه، چه بخشش مهم نیست. خیلی موضوع مهم میشد، خیلی موضوع مهم. توی پژوهش که روی این در واقع بحثی که من دارم الان امروز صحبتش رو میکنم داشتن کار میکردن، اومدن از افراد سوال کردن. مثلا من از تک تک شما سوال میکنم که شما چقدر زمان برای گوشی های موبایلتون میذارین؟ الان دو سه نفر بگن چقدر زمان میذارین؟ هیچی. شما؟ هیچی؟ هیچی. اونایی که گوشی دستشونه و برنامه ها رو دارن چقدر وقت میذارن؟ آها باشه باشه، اب نداره. ما نمیگیم جای حجف اینا، چقدر گوشی تو دستتونه؟ میگی دو ساعت. دو ساعت دیگه؟ دو ساعت تا جای مثلا 24 25 26 30. چقدر؟ ببین اصلا ما مشکل نیست شما کجا میرینا، زمان به ما بدی. خب الان توی اون پژوهش همین بود. بعضی گفتن نیم ساعت، بعضی گفتن دو ساعت، بعضی گفتن هفت ساعت، بعضی گفتن ده ساعت، یه عددی. بعد یه نرم افزاری رو تو گوشیشون نصب کردن. تمام افراد متوجه شدن دو برابر آنچه که فکر میکردن تو گوشی بودن. گرفتین چی شد؟ و من خودم امتحان کردم، خودم رو امتحان کردم که خیلی از مواقع، مخصوصا وقتی که میخواستم استراحت کنم، گوشی رو برمیداشتم با ناراحتی میگفتم وای چقدر برای من پیام اومده، بنده های خدا منتظر جوابن، یعنی یه امر مهم برام تلقی میشد. مثلا میرفتم تو صفحه تلگرام که جواب مثلا خان محمد پور رو میدم، دیدم ای چهار تا چیز دیگه هم اومده. حالا اونا جزء چیا بود؟ غیر مهم ما بود، ولی درخواست اونا رو میدیدم، میخوندم. بعد توش یه نکته ای بود، میرفتم تو اینترنت نکته ها رو در میآوردم، بعد میرفتم تو اینترنت یه چیزی بخونم، چیز جدیدتری میدم، میرفتم سر. همش هم مثلا خوب و علمی بود، ولی من وقتم رو داشتم صرفش میکردم. بعد گوشی رو میذاشتم مثلا به مادرم کنارم بود، میگفتم ببخشید مامانا، باید جواب خان محمد پور رو میدادم. گفتم ای تو که همه کار کردی الا این کار. ذهنم به هم اشتباه میگفت. متوجه شدین چی میگم؟ ذهن چون وقتی رفت که میخوایی این کار رو بکنی، ولی واقعا من تو لحظه یک دقیقه شو این کار کردم، بقیهش رو جای دیگه بودم و کار دیگه میکردم. ما به شدت اینجاها مشکل داریم. ما یعنی ما چه خودمون رو توی کمبود زمان باید اینجاها بگیریم. درست شد؟ خب پس اولین کار اینه که لیستی از اینها رو من داشته باشم. تو دسته بندی دوم یک سری کارهای من فوریه، یک سریش غیر فوری. درست شد؟ خب بگید مثل چی؟ فوری مثل که نماز صبح داره قضا میشه، یعنی شما اینقدر فوریت داره که ممکنه یه بخشی از اعمالت هم مجبوری کم بکنی که به ادا شدن نماز برسی، یعنی اینقدر لحظه مثلا موضوعیت داره، پرواز داره میپره، لحظه برات موضوعیت داره. بعضی ها اینقدر دیگه زیادی فوری نیست ولی فوریه، مثلا بچه ها الان میان خونه نهار میخوان، شما نهار ندارید، بازم فوری محسوب میشه. دیگه چی فوریه؟ بله، سر وقت بریم بیاریمشون. مثلا جواب تلفن دادن گاهی اوقات فوری محسوب میشه. دیگه چی؟ خب حالا غیر فوری مثل چی؟ مثل چی؟ پیامای تو گوشی، مخصوصا اونایی که حالا خیلی چیز نیست و بخوام بخونم دیگه، یه اطلاعات جدیدی بخوام به دست بیارم بابت یه موضوعی. آره، خریدهایی که شاید مثلا آره الان ضرورتم نیست. خیلی خوب، پس ما یک سری امور فوری هم داریم، یک سری غیر فوری. بعد اینا با هم دیگه این شکلی هم مچ میشه. یعنی بعضی از امور چی هن خانوما؟ مهم فوری. میبینن خانمای اون طرف مهم فوریه. حالا اینکه چیه، هر کسی به سیستم زندگیش بستگی داره که برای من مهم فوری چیه، برای شما مهم فوری چیه. هر چی که هست کار مهم فوری رو باید چی کار کنم؟ فلفور انجام بدم دیگه. یعنی معمولا ما اینجا خیلی تنبلی، معمولا اینجا تنبلی نمی کنیم. یعنی وقتی مثلا حتی شما به دخترتون میگی مامان 3 دقیقه دیگه نماز صبح قضا میشه، این نماز هم فوریه، هم خوندن نماز تو اون لحظه هم فوریه هم مهم، دیگه نمیگه مامان تو رو خدا 2 دقیقه دیگه، همون بچه خوابالوه چیکار میکنه؟ سری بلند میشه میره نمازشو میخونه. ولی اگه داره اذان میگه، میگه مامان جان پشو نماز، میگه حالا مثلا یه 40 دقیقه دیگه قضا میشه دیگه، حالا یه ذره کشش میده. ولی معمولا اینجوری هستیم. یعنی تو تنبلها هم آدم هایی که به فوریت و مهم بودن ماجرا پی ببرن رو اینجا خیلی مشکل جدی ما معمولا نداریم. خب مدل دوم کارهامون چیه؟ مدل کارهای فوری غیر مهم. مثل چی؟ یه مثال بزنی فوری غیر مهم. تلفن زنگ میزنه، ما منتظر تلفنی نیستیم. شاید هم مثلا شما ممکنه که الان دارین نماز میخونین تلفن زنگ میزنه، چی کار میکنی؟ ادامه میدین دیگه، تسبیحاتتون هم میگین، کاراتون هم میکنین، بعد میگه هر کی باشه دوباره زنگ میزنه کار واجب باشه، یا چک میکنم کیه بعدن زنگ میزنم. درست شد؟ یعنی در لحظه‌ای که شما هستی اون کار مهم دیگه براتون جلوه نمیکنه، اما نشستی بغل میز تلویزیون، میز تلفن، تلفن زنگ میزنه، برای شما الان مهمه که این تلفن رو جواب بدین. گاهی اوقات تو تداخل ما میافتیم، یعنی بین این کار و این کار کدوم مهمتر و کدوم فوری تره. خب بنابراین حالا هر چی که شما بگین، کارهایی که برای شما مهم نیست ولی فوریه، اگه وقت دارین انجامش بدین، اما اگه وقت نداریم به یک کسی واگذار کنیم. مثلا تلفن خونه رو چی میگیم؟ مامان جون تلفن رو جواب بده. درست شد؟ یعنی میگیم یکی دیگه این کار بکنه، من الان مثلا دستم به یک کاری یکی دیگه جواب بده. الان من میخوام فرض کنین امشب به من زنگ زدن که 40 نفر مهمان میخواد از شهرستان برای تو بیاد، مهم فوری هست یا نیست؟ من تا شب باید آماده کنم. فوریت در واقع فوریت کارو چجوری باید تشخیص بدم؟ اینکه اول چه کاری بکنم؟ اول شام رو باید آماده کنم یا گردگیری بکنم؟ شام دیگه، مهمون بیاد خونم خاک داشته باشه اتفاق عجیب غریبی نمیافت، ولی سفرم چیزی نداشته باشم جلوش بذارم مشکل میشه دیگه. خب پس الان غیر مهم فوری من چیه؟ تو این مثال گردگیری غیر مهمه، ولی بعدم هم نمیاد گردگیری کنم. درست شد؟ حالا تونستم میذارم تو مرحله آخر انجامش میدم، نتونستم چه کارش میکنم؟ به یکی دیگه میگم. اگه شده یه دختر 6 ساله دارم یه دستمال میدم دستش، میگم مامان رو تلویزیون رو پاک کن، حالا کجوری کرد؟ درست شد یا نه؟ آها غذا مهمی. آره ببینید نکته خوبی گفتم، گفتم الان ممکنه از غذا رو از بیرون بگیرن گردگیری رو خودشون بکنن. خب تو مدل زندگی ایشون این مدله، نه منظور میگم مدل ها با هم متفاوته، میخوام این نکته رو بگم، یعنی آدم ها ممکنه فوریت هاشون و اهمیت هاشون با هم دیگه فرق بکنه، درست شد؟ خب مهمش اینه در این بخش تونستم انجام میدم، نتونستم چیکارش میکنم؟ پس این میشه نشانه انجام، نتونستم واگذار میکنم. یه نکته بیزینسمنی بهتون بگم، به همین دلیل در دنیا و در مملکت ما کارهای پرسود رفته تو سمت کارهای خدماتی. همین الان شما نگاه کنید کار خدماتی چقدر، الان نزدیک عیده، 10 سال پیش بریم، 20 سال پیش بعد بریم، 30 سال پیش خانوم ها چقدر تو خونده کنی کار میکردن، الان چی کار میکنن؟ اون موقع فرش رو میداختن کف حیات، درسته؟ الان کی فرش میدازه تو حیات؟ ایشالا که کسی نندازه با این کمابی، ولی فرض کنیم مشکل کمابی هم نداشتیم، فرش روی. آره این کار رو میکردن. حالا اگرم بخوان به همون دقت انجام بدن، یه کمکی دارن، خوششویی دارن، بخارشو مثلا فلان کارو میکن. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم گاهی واگذاری با وسیله است، گاهی واگذاری به شخصه. هر چی که هست الان دوره واگذاریه. یعنی اگه میخوای الان شما یه کسب و کاری را بندازی، ترشی درست کرده تو من تو اینجا بود گفتم من یه جاهای تنم کهیر میزنه، الان یکی شما خواهم بهتون بگم. خانوما که میرن پیازداغ میخرن، ولی میخرن، اگه نمیخوان دیگه فروشگاه پر نمیشد. آخه پیاز داغ کردن چند دقیقه کار داره؟ یک، دوم طعم، سوم میکروبی که مدل پیاز میگیره. پیاز شما قاچ میکنین، اگه بذارین لب ظرفشویی بعد بری یه کار دیگه بکنی، بعد پیاز تمام میکروب هوا رو گرفته. پیاز باید به سرعت پوسکنده بشه و استفاده بشه. فکر کنید اون که پیاز داغ درست میکنه نمیاد یه دونه سرخ بشوره سرخ کنه که 5 کیلو، 10 کیلو، 50 کیلو، بعد خشک میکنه، بعد سرخ، چی میخوریم ما؟ ولی بعضی وقتا تو واگذار کردن دیگه داریم افراط میکنیم، افراط میکنیم، کلن داریم دیگه مونده خودمونو. خب برسیم به کار بعدی. کارهایی هستش که مهم و غیر فوریه. اینو فعلا ولش کنین. کارهای غیر مهم غیر فوری چیه؟ قسمت 4. غیر مهم غیر فوری مثل چی؟ آفرین. مثل فیلم، مثلا یه فیلمی حالا بیکار نشستیم، حالا چشمونم خورد میره، یه وقتی فیلمی دوست داریم ببینیم، برام مهم شد. یه وقت همجوری نشستیم، بچه‌ها دارن فرار از زندان میبینن، منم میبینم، میگم این کیه؟ پسر میگه ماما من بعد 50 قسمت برای توضیح بدم این کیه. بعد میگم نه دقیقا میگه آدم خوب است یا آدم بد است، این همینقدر برام کافیه. خب من فیلمامو اینجوری میبینم، 10 دقیقه میبینم، بعد میدونم آخرش چی میشه. بعد میگم که بیمزه است، بچه بقیهشو ببینم. اینقدر برام چی میشه؟ غیر مهم میشه. حالا ممکنه برای مادر من چشش به ساعته که وقت سری، اگه بابا داره اخبار میبینه مادرم میگه ببین نذاشتی من سریالم ببینم، مهمه. پس من با مادرم فرق میکنم. متوجه ارزم میشین چی میخوام بگم؟ این که ویزیت بخوایم بکنیم همدیگر رو که آقا جان مثلا این مهمه اون غیر مهم نمیشه، هر کی باید خودش به این تشخیص برسه که چی براش مهمه چی براش مهم نیست. شاید خود من توصیه‌ام به مادرم این باشه که مامان حتما این سریال رو ببین، حتما ببین، حالا بنا بر دلایلی، درست شو؟ خب این میشه غیر مهم. غیر فوری هم یعنی فوریتی نداره. حالا شد شد، نشدم نشد. یه نکته، فکر میکنی چقدر ما اینجا باید وقت بذاریم؟ دقیقاً تحقیق نشون میده، پژوهش ها رو همون گوشی ها اومدن انجام دادن، رو همون برنامه که رو گوشی ها گذاشته بودن، فقط روی تعداد چک کردن گوشی موبایل بودن. تو گوشی رو ولش کنین، چک کردن گوشی موبایل، آره اصلا باز کنم ببینم گوشیم چی میگه، همین روشنش کنم، چندین برابر اون چیزی بوده که طرف تصورش رو داشته. و معلوم شد که بیش از 60 تا 70% کار وقت ما اینجا دقیقا داره صرف، جایی که اصلا باید بهش توجه مرحله آخر باشه، وقت من داره اینجا صرف میشه. متوجه شدین چی شد؟ بعد جالبه میگیم وقت نداریم، هر وقت گفتیم وقت نداریم یه خورده خودم خجالت بکشیم ببینم اینجا بودم یا نبودم. مثلا یه بنده خدایی یه مسئولیتی بهش داده شد و قرار بود که یه سری مطالب رو هر هفته چک کنه. خب مثلا مثل اینکه شما سوال میده ایشون چک میکنن تایپ میکنن میدن به من، یه همچین کاری قرار بود بکنه. من یک سال و نیم میگفتم انجام شد، گفتم خانم دکتر شرمنده خدا میدونه وقت نمیکنم. خب واقعا فکر کنم وقتی میگه وقت نمیکنم مثل من اگه وقت نمیکنه این راست راستی وقت نمیکنه. بعد یک سال و نیم گذشت گفتم شما دیگه از من جلو زدی، من فکر کنم خودم همیشه مشکل وقت داشتم، تو چی کار میکنی؟ یه دیروز تو به من بگو چی کار کردی که یک سال و نیم وقت نکردی این کار بکنی و من هر هفته ازت دارم خواهش میکنم. گفت این کار کردم این کار کنم. خب این بر وسطش چی؟ گفت خب صفحه اینستامو داشتم بررسی میکردم چک میکردم بعدم. گفتم این مسئولیتته، مسئولیتته، این تو بابت این مسئولیت پول داری میگیری، صفحه اینستا چیه؟ گفتم آقا کار من اقتضا میکنه. گفتم کار تو که وظیفت شغلته، اصلا نمیتونستم ازش تفهیم کنم که تو کجا باید وقت تو بذاری. یک سال و نیم به من میگه وقت ندارم. و جالبه یک نکته متوجه شدم، هرچی آدم ها بیشتر اینجا هستن از واژه وقت ندارم بیشتر استفاده میکنم. بنابراین هر وقت میخوای بگی وقت ندارم حواست باشه ببینی اینجا هستی یا نیستی. درست شد؟ معمولا اینجایی. خب و اما کارهای مهم غیر فوری، حالا اینو چی کار کنیم؟ کارهای مهم غیر فوری، برای انجام این کارها باید آدمهای فرصت طلب باشیم. یعنی چی فرصت طلب؟ آفری، دنبال فرصت مناسبه باشی. مثل چه کاری؟ آها میخوام برم آرشگاه. خب حالا آرشگاه من تو خودم فلان خیابونه، مثلا فرض کنیم بالای حرمه، مثلا میام نیم ساعت وقتم و جلوتر میرم اونجا کارم انجام میدم بعد میام اینجا، به جای این که یه روزی دو ساعت طول بکشه برم و بیام براش فقط نیم ساعت وقت بشم، چون اون دو ساعت بر اومدن اینجا وقتم صرف میشد. متوجه شدین چی شد؟ از وقتهای پرتمون باید استفاده کنیم، لابلای وقتها بگردیم چه کاری رو با چه کاری. تو اون جلسه من یه مثالی زدم برای خواهرم، گفتم که یه دفعه من تو پمپ بنزین بودم دیدم یه آقایی داره بنزین میزنه، ما پشتش وایساده بودیم. بنزین رو چه شکلی معمولا میزنن؟ اولا وقتی که یه نفر تعلل کنه ببینید چه ترافیکی رو ممکنه تا توی خیابون ایجاد کنه. بعضی اصلا به این فکر نمی کنن که سرعت عمل تو الان چه تأثیری در کل جریان داره، به این فکر نمی کنن. ولی حالا فرض کنیم حالا این مشکلش هم حل باشه، به هر حال یه ماشین پشت سر تو هست، تو باید سرعت عمل داشته باشی دیگه. الان مهمه که سرعت عمل داشته باشی. این آقا اومد از ماشین پیاده شد، رفت این نازل رو برداشت، بعد یادش افتادش که سویچ رو بر نداشته که در باک رو باز کنه، بعد اومد سویچ رو برداشت، بعد رفت دوباره نازل رو برداشت، بعد باز یادش رفته بود که حالا در باک رو باز بکنه. در باکی که باز کردش نازل تو دستشه، حالا کارتو داره میزنه. کارتو که میزنه باید رمزو میزد، رمزو باید میزد، یه چند لحظه باید استوب میشد تا این نازل کار بکنه. حالا این کارا رو کرده، حالا اونو گذاشته رفته وایستاده جلوی این آقایی که پولو میگیره، بعد یادش افتاده پول نداره، حالا رفته توی ماشین خانومش داره پول میگیره. بعد من به همسرم گفتم اگه یه خانم این کارو میکرد آقایون چی میگفتن؟ خانومه دیگه. ببین چه خبره، خانم و آقا نداره ها، خانم و آقا نداره. ولی معمولا ما متاسفانه یه چیزی که تو خصوصا تو حوزه رانندگی سریع میگیم خانم ها اینجوری هن، آقایون هیچ مشکل نداره. خب حالا اینو باید چی کار میکرد؟ سری کاری. چیه؟ یعنی تو صف بنزینه پول و کارتو آماده میکنه، بعد که میخواد پیاده بشه کارت تو دستشه، سویچو بر میداره، بعد کارتو میزنه تا بیاد اون لود بشه، در باکو باز میکنه، نازل رو میذاره.
ببینید سعی ترین کار، دستش به باکر، چشمش به بنزینه. میبینه شد مثلا 30,000 تومان، همونجوری 30,000 تومان رو میشماره، میره نازل و میذاره، پولو میده. زمان چقدر سیف شد. و جالب اینا همه تو آمارگیری ها اومده ها، که بعضی ها اومدن زمانهای اینجوری رو بررسی کردن، دیدن چقدر عمر سر همین یه نکته کوچولو داره تلف میشه. سر هم نکته کوچولوه داره تلف میشه. آره دقیقا، یعنی اینا نکته هاست. شما تو ماشین که نشستین حساب کنین، حالا بعضی ها به دلیل اول کارم به هر دلیلی نمیخوام بدن، فکر کنین مثلا 20 قدم دیگه میخوام برسین. من مثلا خودم اینجوری تو ماشین وقتی هستم میبینم تاکسی تو چراغ قرمزه، تو چراغ قرمزه، پس حالا اگه بخوام بهش پول بدم وقتی، یعنی ذهنش پرت نمیشه، پولو میدم، اگه قرار باشه بقیهش هم بده وقت داره که بقیه رو بده، نه وسط چهار را یه دفعه پولو بدی به راننده، یا وقتی که وایستاد تازه پولو بدی به راننده. ببینی چقدر ریزه کاریه. آره اینا نکته هاست. یه مثال دیگه، دارین رانندگی میکنی، خوب دقت کنی، حق با شماست که بریم به پیچی. یه دفعه میبینین که یه اتوبوس داره میاد، تو اتوبوس چند نفر آدمه؟ مثلا 50 تا آدم. 50 تا 30 ثانیه میشه چقدر؟ خب 150 ثانیه، مثلا 150 ثانیه عمر تلف میشه برای اینکه تو بپیچی. ولی اگه تو وایسی چقدر تلف میشه؟ 30 ثانیه. 30 ثانیه به 150 ثانیه چقدر شد؟ پس من نگاه میکنم میبینم اینجا من اولویت حقوقی دارم، اما اولویت عقلی ندارم. پس برای من اون کار فوری محسوب نمیشه. حالا ممکنه که بغل من نشسته باشه میگه نه ترس برو، فکر کنم من ترسیدم. الان بذار بگه، من خودم میدونم دارم رو چه حسابی این کار رو انجام میدم. گرفتین چی میخوام بگم؟ خیلی خوب، پس تا اینجا متوجه شدیم که توی انتخاب لحظه هایی که چی فوریه، چی غیر فوری، چی مهمه، چی غیر مهمه، خیلی از ذهنمون فعال باشه. اگه فعال نباشه همجوری باری به هر جهت میریم جلو و اصلا توجهی به امور نداریم. یه عروسی تعریف میکرم میگفتش که من خیلی مادر شوهر خوبی داشتم، خدا رحمت کنه، مادر شوهرش هم فوت کرده و زن خیلی مؤمنه بود. میگفتش که یه روز مادر شوهرم به هم، دختر بچه کم سال بود ازدواج کرد، میگفت مادر شوهرم گفت مادر جون از همین تازه عروس که بود، مادر جون از همین الان باید زنیت داشته باشی. مثلا اگه شوهرت میاد جورابشو در آورده زیر مثلا همون روشویی این جورابه رو یه صابونش بزن و بشور، اینجوری دیگه کارت مثلا انبار نمیشه، فرد صبح شوهر جوراب میخواد، من جوراب توصیه رو میخوام بگی ندارم، ریز ریز که این کارا رو بکنی خب خیلی خوب میشه. میگم من رفتم نشستم گفتم هان پس اینجوری هست. رفتم یه پالتو داشتم چند سال نشسته بودمش، بردم زیر روشویی بشورم. بعد مادر شوهرم من گفت چی کار میکنی؟ جا نمیشد اصلا پالتو تو. گفت مادر چی کار میکنی؟ گفتم حالا تا زمستون نشده این پالتوه رو بشورم. گفت ببین نمیخواد مادر جون، همون جورابم بده من میدازم تو لباس شویی. چون تو هنوز اولویت بعدی بلد نیستی. این خنده دارشه. چند وقت پیش یه خانمی من تو شد یک سال پیش بود، یه خانمی اومد پیش من گفت خانم دوست من اولویت بندی بلد نیستم. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا مهمون که میاد خونم به هم ریخته، زنگ خونم میزنم، من نمیدونم بعد چی کار کنم. بعد مادرش گفت بهش بگو بخوام دکتر چی کار کنه، خونه ریخت و پاشه. بعد این به این نتیجه میرسه که فاصله که مهمون در بزنه تا این پله ها رو بیاد بالا، بیاد تو جارو برقی بکشه. بعد بهش میگم مادر آشغالا رو توی موقعیت میزنن زیر فرش، اولویت حالا اینه که جلو چشم نباشه، اینو میکنن زیر فرش. قابل مهر رو میزنن تو کابینت کثیف رو که اون نبینه، این اسمش عقله. خب ولی این مثلا یه دفعه وایم میشه جارو برقی اون وسط، حالا بغل چیزای دیگه جارو برقی هم بعد مهمونم اومد. خب این اولویت بندی ذهنای ماست. بربری از بچگی به بچه‌هاتون بیاموزید اولویت بندی رو یاد بگیرن، چه کاری اول، چه کاری دوم، چه کاری سوم. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ تو لحظه ای که فشار روشون از لحاظ زمانی باید تشخیص بده الان کدوم اینا رو
انجام بده. مثلا فرض کنید من امروز دفتر بودم 4-5 تا تلفن بسیار مهمی داشتم، از صبح ذهنم مشغول اون تلفن ها بود که بعد این کار بکنم اون کار بکنم، ولی خب به خودم گفتم من رفتم تو ماشین نشستم تا بیام تو حرم تلفنامو میزنم، درست شد؟ دو تا تلفن رو زدم، گفتم بنده خدا راننده چه گناهی کرده، کلافه ممکنه میشه. من خیلی سعی کردم آروم صحبت کنم، بالاخره بعد از تلفن‌ها درست نیست واقعا. حالا من مثلا وقتی یه دکتر گفتم خیلی خوب، ولی بعد ببینم اینو حالا چه کارش بکنم. بعد با خودم برنامه‌ریزی کردم که حالا تو برگشت یه راننده دیگه است، دو تاشو اون موقع می‌زنم. یعنی اولویت بندی باید تو همه حساب کتاب همه چیزو داشته باشی. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ باید بدونیم که چه کاری بکنیم که کمترین آسیب رو به ما از هر جهت داشته باشه یا اصلا آسیب انشاءالله نداشته باشه. حالا الان ایام نزدیک شب عیده، تو خرید کردن ها اولویت ها رو باید چی کار بکنیم؟ متوجه بشید. این تیکه به مدیریت زمان کاری نداره، به کلمه اولویت بستگی و به آموزشی که شما برای بچه‌ها و خانواده دارید اولویت و آموزش میدید. اونجا باید بگید مثلا امیر جان من فرض کنین 200,000 تومان برای تو میخوام در نظر بگیرم، نظر تو چیه؟ با این 200,000 تومان میخوای چی کار کنی؟ میتونی بری فقط یه دونه شلوار بخری؟ میتونی شلوارتو نخری ماه دیگه یه 200 تومن دیگه بهت بدم 400 تومن بریم مثلا کت و شلوار بخری؟ میتونی هم هر کاری دوست داری بکنی، میتونم اینو مثلا بری قاقالیلی بخری، خود دانی تو میخوای چی کار کنی. اول راه رو برای بچه باز میذاریم، اول اجازه میدیم او فکر بکنه، بعد از اینکه فکر کرد چی کار میکنیم، حالا مشورت بهشونیم. میگه مثلا من میخوام 200 تومن رو برم برای فلان کار. میبینی شما مستحبیه، این جزء اولویت ها الان نیست. اولویت نه با حساب کتاب شما ها، با حساب کتاب اون سن و سال اون آدم، ولی اشتباه داره فکر میکنه. اینجا میگه خب مامان میخوای این کار بکنی بهتر از اون کار هست یا نیست؟ یعنی کمکش میکنی که اولویت یابی رو متوجه شه. اگه دیدی بچه یه که میگه نه الا و للا من الان اینو میخوام و اون موضوع اولویتش نیست، میگه باشه مامان جون، پس اگه میخوای مثلا بری کفشو بخری ولی به نظر من شلوار اولویت توه الان، پس در جریان باش که تا 3 ماه دیگه شرایط خریدن یه شلوار مثلا تابستونی رو تو نداری. اینو تجربه کنه تا اولویت بندی رو بیاموزه. جونم میشه تو تربیت، ببینید اون میشه موضوع تربیتی. بچه‌ای که با قُر زدن به نتیجه میرسه و میدونه که پدر مادرش رو با قُر زدن مجاب میکنه، اگه قُر نزنه بیعقله، چون به نتیجه میرسه، شلوار رو میخره، کفش رو میخره، دو تا قُر میزنه فقط همین. مهم اینه که ما تو تربیت فرزند به خصوص در سنین نوجوانی به بعد اقتدارمون رو توی جاهای لازم باید داشته باشیم، اما یه جای اقتدار لازم نیست، فقط تجربهش لازمه. میگم مامان چون خیلی خوب من الان این شلوارم برات میخرم، ولی یادت باشه که اگر تو این کار کردی این گونه میشد، یعنی برایش توضیح میدیم. اونجا شاید لازم نباشه شما خیلی به نظر سخت بگیرین، سخت نگیرین، ولی کن بچه رو متوجه ماجرا بکنیدش، درست شد؟ خب این بحث رو فکر کنم 2-3 جلسه اینجا داشتیم، من الان خیلی خلاصه و جمع و جوش رو خدمت خانمایی که نبودن عرض کردم. این میشه یه بخشی از مدیریت زمان. بخش دوم گفتیم مربوط به چه ماجرایی؟ تنبلی. حالا شیک و قشنگش میشه اهمال کاری. اهمال کاری یعنی کار رو هی به عقب، از مهلت گرفتن میاد، یعنی یه کار رو هی به تأخیر انداختن، فردا، پس فردا، هفته دیگه، سال دیگه، درست شد؟ اهمال کاری دلایل مختلفی داره. یه دلیلش پایین بودن اعتماد به نفسه، یه دلیلش وسواس فکریه. مثلا اینا که ازدواج رو میگن حالا سال دیگه، حالا ببینم، حالا 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 حالا، مثلا اینا ممکنه موضوعشون اصلا تنبلی نباشه، یه چیزای دیگه باشه، ولی یه دلیلش هم تنبلیه. یه دلیلش، حالا میخوان تنبل خوش صحبتی که میخواد بیاد پیش من کیه؟ خانم که نیومدن، دوباره اعلام کنم من نیاز به یه خانم تنبل خوش صحبت دارم بیاد اینجا خودافشایی کنه. کی میاد؟ الحمدلله رب العالمین. نه وسواس فکری نه، تنبله، فقط تنبله.
یعنی هیچ مشکل نداره، تنبلی. چند وقت چند دقیقه پیش خیلی دست بلند کرده، به این صورت شفا یافتید؟ نه وسواس نمیشه تنبل. تنبل یعنی این که خودتون از دست خودتون کلافه میشین که یه کاری رو چرا اینقدر کاری عقب مونده دارین، چرا اینقدر به پشت سر میندازین. حالا ما اون رو نمی اون درسته، ولی امروز من فقط مثل که خودم باید تنبله بشم اینجوری فایده نداره. بفهمی شما کی تنبل سر اون بیاد. بله جان، شما بیاین جای من بشینه. علیکم السلام. بفرمایید اینجا بشینه خانم. خب حالا ببینیم چیه ماجرا، چیکار باید بکنیم. ببینیم ما تو تنبلی، این میکروفون داری شما، خب من سوالایی که میکنم لطفا جواب بدیم. اول اون چیزی که توش تنبلی، تا من حرفو میزنم فکر کنین که تو چه چیزهایی شما اهمال کاری دارین. یکیشو تو ذهنتون کاملا شفاف بیاری و فکر کنید در موردش.
سلام علیکم. ولی من تنبلی تو نماز قضا دارم خیلی.
خب
تو کارم هم خب خیلی دارم، اما خب همین میگم فردا، از فردا شروع میکنم. من فردا شروع میکنم.
آها مثل رژیم گرفتن من میمونه.
ولی میخوابم دیگه، خوابم میره.
آها
زیاد دنبال خوابم.
آها آها
اینجوری خیلی تنبلم دیگه.
یعنی خب حالا دونه دونه شما دلیل تنبلی، اولا موضوع چیه؟ نماز، نماز قضا.
بله.
درست شد؟
بله.
خب اولین کاری که میکنین این جدولی که میگم رو رسم میکنین. این موضوع شماست. حالا سود و زیان، سود و زیان چی؟ انجام ندادن کار. سود و زیان انجام ندادن کار رو مینویسید. یعنی اگه نماز قضا رو من امروز تصمیم میگیرم که از امروز صبح هر نماز صبح یه دونه نماز صبح یا 10 تا نماز صبح بخونم، حالا هر چه تصمیمی داریم. خب این
حسه نه نه کار میفته.
گوش همش باید جواب سواله منو فقط بدی. یعنی شما اصلا نباید همه این کار برای خودتون انجام بدین ها، جواب سواله منو فقط بدید. از چیزم بگین ها، خیلی صادقانه. بله. از این که شما امروز نماز قضا رو امروز صبح نماز قضا نخونین چه سود خواهی داره؟
نخونید. خب سودی نداره که.
چرا داره؟ بیشتر میخوابی؟
آره میخوابم.
آها بیشتر میخوابم. سوده دیگه خانم ها. ببینیم بعد واقع نگر باشه. ما اینجا نمیایم معنوی حرف بزنیم که من اگر امروز نماز صبح نخونم میرم بیخوابم و چون خوابالوام بیشتر میخوابم.
خب بعضی موقع هم نمیخوابم، همینجوری میشینم.
خب حالا خب دومی سودش چیه؟ به فکرای اضافه میرسم. به افکارم میرسم.
فکر میکنم به بچه‌ها، به زندگی.
خب به افکار میرسی. درست شد. دیگه چه سودی داره براتون؟ خوب دقت کنید. یعنی من کاربردی ترین حالت ممکنه دارم براتون میگم. دیگه چه سودی داره؟ شما کمک کنی. چی؟ به خوردن میرسه.
آره بعد موقع بلند شده میرم میخورم.
آها زود میری صبحانه. این خیلی مثل من، من صبحانه خیلی دوستم. صبحانه میخوری؟
میرم تو یخچال مثلا سیب میارم میخورم اونو میخورم.
خب به خوردن میرسی.
بعد حالا هم فکر نمازه هم هستم
ولی صبحانه میخوری. درست شد. سوداست دیگه. حالا دیگه سودی هم داره اینجا؟
نداره دیگه.
چی؟ با کی اول صبح؟ آها آها به حرف زدم، به امور دیگه هم بیشتر میرسم. حالا مثل حرف زدم، مثل آشپزی. مثلا باشم. اگه من الان مثال شما رو میخوام برای خودم بگم، میگم پسرم داره میره مدرسه، میخوام بودوام برم صبحانه‌ش رو بدم. درست شد؟ به هر حال من الان نماز و ترجیح همینه که انجامش ندم.
نه تو فکر هست بخونی ولی نمیتونی. حالا این فکر میاد.
خب
میاد.
مهم اینه که شما تشخیص ببینید. الان ایشون یکی دو تاشو تونست تشخیص بده چرا نماز رو نمیخواد، ولی بعضیاشو نتونست. مهمه اول اینه که شما به این تشخیص برسید. میریم جلو میفهمید چقدر کمکمون میکنه بدونم چرا نمازمو نمیخونم. دلیل دارم. مثلا وقتی من میگم بچه بی صبحانه میره مدرسه، خب و بعد این بچه تا مثلا ظهر گرسنه میمونه، سردرد، هزار تا توجیه داره، اصلا دیگه اولویت هم نیست الان نماز صبح. متوجه شدی؟ جز اولویت هم میشه. ولی اگه میخوام بگم مثلا به افکارم برسم، میگم حالا اینقدر وقت داری فکر بکن، مثلا سر نماز تو فکر نمی کنی؟
چرا، سر نمازم واقعا فکر میام.
سر نمازم که وقت داری فکر کنی. گرفتین چی میخوام بگم؟ این تو اولویت هم تغییر میکنه. خب پس دونستن این ماجرا خیلی مهمه. حالا اگه نماز قضاتون رو نخونی چه زیانهایی داره؟ یک، انباشته شدن نمازها. یعنی الان 10 تا نماز صبح قضا داری، همینجوری میشه 10 تا
قضا نمیره. نماز قضامو نمیتونم قضا دارم عقب.
خب مثلا 10 تا داری، من که خدا نیستم.
نه بگم مثلا نمازم قضا
بنده خدا
دوست دارم، حالا مثلا دوره که دیگه بخوام دیگه نمیخوام.
خب اگه نماز قضا هاتون رو نخونید چه ضرری داره؟ ضرر اولش که تعداد نماز قضا
اضافه میشه،
درست شد؟ بالاخره پیش میاد دیگه. مثلا ممکن، حالا شما خودتون رو در نظر میگیرید، یه بچه 14 ساله رو در نظر بگیرید، ممکن تعداد نمازاش چی بشه؟
اضافه بشه.
دوم چی؟ جسمم دیگه یاری نمیکنه. الان شما میتونید دلار راست بشید، چند سبا دیگه ممکنه زانوی اجازه این دلار راستی رو به راحتی به شما
نده.
پس این مشکلم داری، یعنی من دیگه جسمم تواناییش کم میشه. دیگه چه زیانهایی داره اگه الان نخونیم؟ آفرین، وجدان و اون بار فکری منو راحت نمیذاره. دیگه چی؟ بگی. آهان، روز قیامت.
قیامت
اونو چی کارش کنم با نماز قضاهایی که دارم با خودم میبرم؟ بعدن کسی نمیشه رو کسی، نمیشه روی کسی حساب باز کنم که برای من اینو بخونه. چقدر زمان دارم؟
چقدر زمان دارم؟
به زمان انجام این کار مطمئن نیستم. تا همینجا بس باشه؟ ما فعلا موضوع
آره. فکر رو من می
خب تا اینجا صف کنین، تا اینجا صف کنین، شما نمره بدین. هر عددی 10 امتیاز، 10، 20، 30، 40، درست شد؟ این شد 40، این شد چند؟ 60. نمره کدوم بالاتر شد؟ انجام دادن، یعنی این که اگه من انجام ندهم این ضررها رو میکنم، درست شد؟ حالا بیاید این رو تغییرش بدیم. من سعی می‌کنم این بغلا بنویسم که کنار این بتونم. یه خود جدولم به هم ریخته میشه، ولی آره حرف اصلا ما اینجا نمیخوایم حتما این کم باشه اون زیادا، ما میخوایم فعلا عدد به دست بیاریم، فقط عدد. برای کسایی که اهل توجیه هم بر تنبلیشون اینجا صد میشه، اینجا صد میشه. خب پس حالا تو این مثال این 40 شد، این 60 شد، من هیچ مشکلی با این که عدد رو جابجا بشم الان ندارم. جدول دوم رو بذاریم با قرمز بنویسم. مشکی بنویسم. اینجا ما سود، حالا اینجا انجام دادن کار رو میخوایم بنویسیم، انجام دادن، درست شد؟ سودش چیه؟ این وقت چی؟ زیانش چیه؟ زیان چی رو الان داریم بررسی میکنیم؟ انجام دادن کار رو، انجام دادن کار رو. گاهی شبیه این میشه، گاهی شبیهش نمیشه. الان شما اگه نماز صبحتون رو انجام بدهید چه سودهایی میبرید؟ فکرم راحت میشه. دیگه چی؟
شاداب
دیگه.
وظیفه،
انجام وظیفه. بگید. احساس رضایت، هم خودم هم خدا، یعنی خودم خدا. دیگه آهان، آرامش روانی خوب و معنوی. دیگه میخوام خیلی فکر نکنید دارم تقلب میکنم تعداد اینا زیاد میکنم. آره میشه، ولی میخوام اون حسه ایجاد نشه که مثلا به عمد ما میخوایم این ور خوشگل بنویسیم اون ور زش، این حس ایجاد نشه. تو همینجا صبر کنی، اینجا شد چند عددش؟ 60. حالا بیاین این ور. الان چی؟ بگید. زیان انجام دادنش. دونه دونه بگیم. آها وقتم کی... یعنی کم بوده وقت، یعنی وقتم کم شد، خوابم کم شد و به هم ریخت. حالا خب جسم خسته شد دیگه. آها روزم خوابالودم، در روز خوابالودم، یعنی کیفیت کارم در روز کم میشه. نه فعلا روی یه موضوع ما داریم کار. خب عدد اینجا مثلا چند شد؟ 40. حالا اینجا رو دقت کنی، اینجا شد 40. اصلا اهمیت نداره که عدد شما داره چی میشه، هیچ به این توجه نکنید. باشه، فقط به چیزی که باید توجه کنی حرفیه که دارم میزنم. خب شما به من بگین کیفیت زندگی و کیفیت روز آدمی که فکرش راحته، شادابه، انجام وظیفه‌شو کرده، رضایت داره، آرامش درونی داره، چقدره کیفیت اون روزش؟ خیلی. کیفیت آدمی که بیشتر خوابیده، به افکار مختلف رسیده، صبحانه خورده، به امور دیگری رسیده، حالا چقدره نسبت به این ور بگی؟ حتما کیفیت اینجا چی تره؟ بالاتره. حالا بیاین این طرف، زیان آدمی که انباشتگی شدن کار رو داره، جسمش مشکل داره، اینا رو بگین. زیان این ور و زیان این ور رو ببینید، زیان کدوم ور بیشتره؟ این ور؟ آفری، زیان این طرف. اینجا زیان این بود جسمم خسته میشه، ولی اینجا زیان این بود که جسمم ممکنه در آینده اصلا یارای این کار رو نداشته باشه. پس زیان این ور بیشتر شد، سود انجام دادن بالا رفت و زیان چی؟ انجام ندادن. حالا عاقلان چه کنند؟
انجام بدن،
انجام دهن. منتها هممون از لحظه که ایشون نشست روی صندلی گفتیم عاقل چی کار میکنه؟ بلا نسبت شما، نه که شما ببخشی نه عاقل به معنی که اولویت بندی بکنه. پس اصلا قبل از این که ایشون بشینه اینجا ما هممون جواب رو میدونستیم. مشکل سر عمل کردنه، تو عمل مشکل داریم. ما این تمرین رو انجام میدیم تا در عمل این اتفاق بیفته. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ شما دارین نماز صبح خوندین، میخوای نماز صبح بخوندین، میخوای نماز قضاتون رو بخونی. خب فکر میاد میگه که وای تو دو دقیقه دیگه مثلا ساعت 9 بعد بری سر کلاس خوابالود میشی، ولش کن فردا بخون. این فکر میاد. خب بار اول بودو میرم تو تخت خواب، ولی الان میگم نه، اگر نماز بخونم امروز احساس رضایت دارم و روزم کیفیتش بالا میره. یعنی اون فکر تنبلی که میاد کنارش، اون فکری که کمک میکنه دم به دادم میرسه. درست شد؟ بارها من عرض کردم هر بلایی داره سر ما میاد از سر فکرمونه. پس تا فکر تنبلی اومد اون فکر مثبت هم به کمک من میاد. درست شد؟ کجاش میشه وسواس؟ مثلا اینجا توضیح بدین چه شکلی میشه؟
تنبلی هم هست دیگه،
تنبلی. اصلا اصلش که تنبلیه،
تنبلیه.
خیلی خب، بعد امتیاز میدین دیگه، یک امتیاز میدین، دوم میای اولویت بندی میکنی، دوم اولویت بندی میکنی. مثلا فرض کنید من صبح پسرم که میخواد بره مدرسه، چون خیلی با سرعت میره و خیلی اگر بخوایم خیلی زود از خواب بیدارش بکنیم دیگه، بچه باید 5:30 صبح مثلا بیدار بشه. 5:30 صبح برای بچه که 12 تا 12:30 شب داره تکلیف مینویسه، واقعا آزاردهنده است. بنابراین ما همش ترجیح میدیم یه ربع بیشتر بخوابه، یه ربع بیشتر بخوابه، این یه ربع خیلی بهش کمک میکنه. بعد پسرم ما سعی میکنیم خیلی زود بیدارش نکنیم، مثلا یه ربع مونده تا سرویسش بیاد ببرش بیدارش میکنیم. خب بچه که یه ربع میخواد آماده بشه، نماز بخونه، مسواک بزنه، لباس بپوشه، همین کارا رو، یه ربع براش صبحانه بخوره، یه ربع براش کمه. بنابراین چیکار میکنیم؟ پدرش معمولا، حالا اگرم یه وقتایی من
لقمه صبحانش رو آماده میکنه. درست شد؟ لقمه صبحانه رو آماده میکنیم که این وقتی میخواد بره توی مدرسه این فرصت رو داره که لقمه رو بخوره. زمینه که دوست هم نداره چشاشو باز میکنه یه چیزی بخوره، ولی یه ذره یخش باز بشه بعد این کار رو بکنه. اینم تیپ بدنشه. خب حالا یه شبایی ما دیر داریم میخوابیم، مثلا ساعت 3 شب داریم دیر میخوابیم به هر دلیلی، حالا الان باید چی کار کنم به نظرتون؟
زودتر بخوابیم.
لقمه رو جلو جلو درست میکنم، اون صبحانه ای که حالا هر چی که هست صبحانه رو حالا براش آماده میکنم که اگر من اون لحظه دیرتر بلند شدم این وسیله آماده باشه. چی کار کردم؟ میخوام نمازم رو اول وقت بخونم، صبحانه بچم هم بدم، دیرم از خواب بلند شدم، سه تا چیز از بغل هم. اگه از قبل اینا تو ذهنم باشه صبحانه رو آماده میکنم، دیرترم که از خواب بلند شدم مثلا به جای 5:30 یه رو به 6 بلند شدم، دیگه نمیگم یه رو به 6 حال بذار نمازم رو بعدم کنم، میرم نمازم میخونم، صبحانم که آماده است. چرا وسواس فکری بگیرم؟ اتفاقا با این فرمول شما وسواس فکری نمیگیرید، چون همه چی سر جای شسته رفته، مشخصا میدونید دارین چی کار میکنی. اونی وسواس فکری میگیری که گیره، نمیدونه صبحانه خوردن ارجحیت داره یا مثلا الان نماز خوندنه، اینو نمیدونه. متوجه شدین؟ اصلا دلیل این که من میگم اینجوری دسته بندی کنی اینه که متوجه بشم چی به سودمه چی به زیانمه و سود و زیانو بتونم دقیقا آمارش رو بگیرم. خیلی خوبه رو کاغذ بیارید. اگه من همین حرفای امروز رو تخته نمی نوشتم شما چقدر متوجه حرفای من می شدید؟ تازه شیشتونگتون هم حواستون جمع منه. حالا تو ذهن خودتون که اینا خیلی میپره و قاطی پاتی میشه، پس حتماً بنویسید، حتماً بنویسید. شما که 10 تا اهمال کاری داشته باشید، 10 تا از اینا نوشتن کار سختی نیست. ممنونم از شما، دست شما درد نکنه، برای سلامتیشون صلوات بفرستید. یه کار خیلی مهمی بعد از این نماز صبحتون رو یاد امروز میافتین میخونین. نه نه غذاهاتون رو،
غذا رو
حالا حیف که هفته آخره، وگرنه ما هفته بعد از ایشون میتونستیم آمار بگیریم که همین تمرینی که اینجا انجام دادن چقدر کمک کرده به این که ایشون از فردا همین قرار رو انجام بده. ببینید
نماز غذا رو من جماعت میگم، یعنی بهتر میتونم بخونم، اینجوری تک نمیتونم.
دیگه قرار شد انجام میدیم، پایین بگید حتما میخونم. موفق باشید جان. حالا یه حکم شرعی بهتون بگم، نافله خیلی مهمه توی نمازها، اینو میدونین حتما دیگه، به خصوص نافله صبح، به خصوص نا، چون کاملا آدم تو فضای خوابی یه دفعه میخواد نماز بخونه. حالا اونایی که اهل نماز شبن دیگه خواب از سرشون پریده، ولی اون که فقط بلند میشه نماز صبحش رو میخونه، نافله صبح خیلی مهمتر بدونیم. سخت هم نیست مثل نافله دیگه، یعنی تعداد رکعاتش زیاد نیست. اون وقت کسی که نافله رو میخواد بخونه و اهمیت نافله رو هم داشته باشین دیگه، چقدر کمک میکنه به تمرکز در نماز بعدی. کسی که میخواد نافله رو بخونه، نماز قضا داره، اینجا باید چیکار کنه؟ نماز قضا رو بخونه، ولی در وقت نافله بخونه. وقت چه اتفاقی میفته؟ ثواب نافله رو برده، کار نماز قضاش رو هم خونده. همین حسه به آدم کمک میکنه، همین حسش که شما با یه تیر دوتا نشون زدی. اگر نماز قضا دارین باید رو قضا، چون چیز واجب و مستحب، بین این که شما عمل به واجب بکنی یا به عمل به مستحب، عمل به واجب لازمه دیگه. اگر شما میخوای یه دورکتی بخونی، این دورکتی باید واجبتونو بخونی. آره این راه حل خیلی خوبیه، دین ما خیلی راه حل خوب و قشنگی داره. شاید من این جمله رو نمیفهمم بشه یعنی چی، فقط میدونم که بین حکم واجب، مثلا من الان ببینید، من الان میدونم فردا زندم یا نه؟ نمیدونم. پس الان که دارم نماز میخونم، نماز ظهرم واجبه، باید بخونم، درست شد؟ حالا نماز صبح هم قضا شده. خب اگر خوندم امروز که خوندم دیگه، اگر نخوندم بعد بلند شدم فردا صبح نماز نافله خوندم، واجب کدومه؟ نماز قضای صبحمه دیگه. خب پس من الان فرض کنیم بعد یه دو رکعت نماز نافله وقت دارم، فرض کن. حالا شما وقت نماز قضا همیشه هست، میدونین که منظورمون اینه که توی اولویت بندی هامون درست عمل کنیم. تو اولویت بندی هامون مثلا فرض کنی یه مثال خیلی پرت از اینجا بزنم، گناه گناهه دیگه، نه که یه گناه بکنی برای که اون گناه رو نکنیم، ولی گناه رو بشناسیم گناهه. خانومه میره تجسس میکنه توی یه زندگی دیگه ای و زندگی شوهرش و بچهش و اینا، تجسس چیه؟ تجسس چیه؟ حکم شرعی. حکم شرعیش چیه؟ حرامه. بعد میگه ترسیدم نکنه خطا کنم، ترسیدم نکنه خطا کنم. ما تو اولویت مشکل داریم، تو فعل حرام انجام میدی از ترس که نکند او فعل مکروه انجام دهد. تو اولویت مشکل داریم دیگه. گرفتین چی میخوام بگم؟ این میشه دینداریای مندراری جونم. نه، تو گوشه بچه‌تون حرام نیست. میدونی چرا؟ چون حکم والدینی دارین، چون شما ولایت دارین رو بچه‌تون. درست شد؟ البته سن و شرایط اینا رو در نظر بگیرین ها، ولی یه نکته هایی هم داره که این نظارت ما رو دیگه مشکل دار نمی کنه. خب بماند. یه جایی یکی بر من یه تعریفی کرد، اصلا تن و بدنم خدا شاهد لرزید. گفت ما یه مجلس عروسی بودیم، میخواستم به عروس خانم و داماد کادو بدم، بعد مونده بودن چه کادویی بدن که یه وقت باعث شرم، مثلا خانواده عروس مثلا خواستن کادو بدن، گفتن چه جوری کادو بدیم که جلو خانواده داماد کم نباشه، شرمنده نباشن و فلان و اینا. مثلا میگم عمه عروس و عمه داماد سر یه میز نشسته بودن، عمه داماد میره مثلا اون طرف، عمه عروس در کیف عمه داماد رو باز میکنه که ببینه این کادویی که میخواد به عروس بده مثلا ربع سکه است، نیم سکه است یا تمام سکه است. بعد یکی بهش میگه که بیبی خدا مرگم بده الهی، تو در کیف باز که. گفت من دزدی کردم، من خواستم حفظ آبرو کنم، خواست گفتم پناه بر خدا، این دیگه چه جور دینداریه که ما، این چه بی آبروی کردنیه که آبرو توش جمع میشه. بعضی وقتا اینقدر ما خطاهامون عجیب غریب اشتباهه سره که تشخیص نمیدیم اولویت چیه. ببینید اون آدم اون لحظه قصدش کار غیر اخلاقی نبوده ها، قصدش حفظ آبرو بوده، ولی چون تو ظرف تشخیصش متوجه نبود تو چجوری باید، مثلا حالا اسمش هم بذاریم آبرو داری، حالا هرچی، تشخیص ندادی که تو کدوم مهمتره، یه همچین خطایی به این بزرگی رو انجام دادی که مثلا اونور یه عمل مستحبی رو انجام بدی. و اگر ما نگاه کنیم بسیار زیاد از این خطاها تو زندگیمون داریم، بسیار زیاد. ببینیم من اینجا کلاس اخلاق اگر بود اون وقت یه حرفایی میزدم که اگه آدم میخواد اخلاق رو تمام کمال رعایت کنه سختی های خاص خودشو داره. خب نه در مورد بچه که گفتم جوابو دادم، در مورد بچه ما در مورد بچه گفتیم، در مورد همسرم سوال کردن اسمش تجسس نیست، سوال که تجسس نیست، میپرسی. ولی پلیس بازی در میاری، میری میبینی. خب حالا تازه شرایط رو باید بررسی کرد، توی یه شرایطی خب میبینی ماجرا یه جور دیگه است، توی یه شرایطی یه جور دیگه است. این اولویت ها اینه که من ببینم تو چه شرایطی چی کار کنم. نگفتم هر بررسی حرامه، بعد در قبال اون یکی ببینم اون چیه تا من بتونم تشخیص درست تری بدم. متوجه ازم شدین؟ خب حالا بگذاریم جونم، میرسیم الان نکته بعدی همینه. خب رسیدیم به این که تا اینجا من چیکار کردم؟ تحلیل سود و زیان کردم. خودتون شما به من بگین به نظر شما اگر این تحلیل ها شفاف تو ذهن من نقش ببنده چقدر جلوی تنبلی منو میگیره؟ چند درصد؟ خیلی کمک میکنه. تا همین امروز متوجه شدیم که ما این تحلیل ها رو جسته گریخته تو ذهنمون بود، ولی قسمت سود و زیان نبود، بعدم پرت و پلا تو ذهن من بود، خیلی دستبندی نبود که اگه این فکر اومد دوباره یه فکر مخالفش بیاد و من میتونم تنبلی ما از خودم بردارم. متوجه شدی؟ مثلا من پسرم کوچولو بود، کوچیک یعنی تازه نماز خون شده بود، میگفتش که مامان نمیدونم چی کار کنم، من الان درس دارم نمازم هم نخوندم، اگه بخوام درس نمازم رو بخونم و درسم میفتم، اگه بخوام درس بخونم نماز نخونم کلافم، چی کار باید بکنم؟ یعنی نمیتونست تو این وزنه یکی رو بالاتر بکنه برای خودش. گفتم یه امتحان بکن، هر دو حالت رو امتحان کن، یه روز به درست برس، یه روز به نمازت برس، بعد ببین تو کدوم برکت وقتت بیشتر میشه. هر کدوم بیشتر شد برو به اون سمت. حکم ساده نکردم، نپاشو نمازت رو بخون، گفتم ببین تو کدوم برکت پیدا میکنی. اگه دیدی نمازت رو بخونی ذهنت آرومتره، برکتم خدا به وقتت میده، به درستم خوب میرسی، خب این کار بکن. اگه برعکسشو متوجه شدی برعکسشو بکن. خب طبیعتا این ولی درستر از آب در میاد. بعد حالا الان که بزرگ شده، مثلا من میرم تو اتاقش میبینم از آن گفتن داره درس میکنه، میگم مامان جون قربونت برم، از آن گفتن برکت کارت کم میشه، پشو بسرم. دیگه اون تجربه کرده برکت رو، خودش تجربه کرده. اما اگه من میخواستم بهش اینو بگم، تجربه در کار نبود، حس خودم رو داشتم بهش منتقل میکنم. بنابراین ممکنه که بگه ماما وای چرا شما متوجه نیستی من امتحان دارم، ولی الان چی میگه؟ الان چون تجربه کرده میگه برم نماز بخونم، وزم تو همون امتحانه، یعنی فکرم آزاد میشه، برکت وقتم، نمیگه نمرم خوب میشه ها، اشتباه نکنی، میگه ذهن آزاد میشه، زودتر تمرکز پیدا میکنم توی درسم. درست شد؟ خب حالا اینو بگذاریم، ما یه موضوعی داریم به نام این جمله رو میپرسم، شما وقتی میخواین یه کاری انجام بدین، یه کاری میخواین انجام بدین، انگیزه مهمتره یا تلاش؟ انگیزه. یه مثال میتونیم بزنیم؟ مثل چی؟ خب انگیزه چی باشه؟ شما بیشتر این کار میکنی؟ این الان انگیزه است یا تلاشه؟ یه جوری آدم فکر کنه توش تلاش. یه مثالی بزن که کاملا بین انگیزه و تلاش کاملا تفاوت باشه. حالا اگه تلاش بکنه انگیزه پیدا میشه؟ من انگیزه لاغر شدن دارم. خوب گوش کنید، چرا میخوام لاغر شم؟ مثلا سلامتی که معمولا تو جامعه ما این آخریه، فرض دیگه، سلامتی، تیپ ظاهریم، فلان مدل لباس رو میخوام بپوشم نمیتونم. بعضی میگن لباس مجلسیم تنگ شده، عروسی دارم. حالا انگیزه است دیگه، برای هر کسی یه چیزی انگیزه است. خب من انگیزه لاغری الان دارم یا ندارم؟ چرا پس نمیرم سراغش؟ چرا نمیرم سراغش؟ انگیزم به خدا خیلی قویه ها، چرا نمیرم سراغش؟ خب حالا شما اینجا به من چی میگین؟ همه تو بشه مشاور من، چی میگین به من؟ انگیزم هم دارم ها، یعنی اینقدر حسرت میخورم اون اتفاق بیفته؟ آفرین، شما منو توصیه به اقدام میکنید، میگین که خانم دکتر سختش نکن، شبا یه ذره شامتو کم بخور. مگه اینجوری نیست؟ میگم ببین من خیلی غذا میخورم، اشکالم اینه، سود و زیان رو بررسی میکنم، میگم من شبا خیلی شام میخورم، بعدم اگه شبا شام نخورم مثلا سردرد میگیرم، میخوام لاغر بشم، انگیزشم دارم، اما این سردرده باعث میشه من غذا بخورم. اینو میگم، درست شد؟ خب بعد شما چه جوابی به من میدین؟ آفرین. میگه خب شام تو بخور، ولی شما یه سبک بخور، کمش کن. هر چی غذا میخوری مثلا یک چهارمشو یه هفته کم کن، هفته دیگه دو چهارمشو کم کن. هم درسته الان این راهکار راهکار منطقیه دیگه. خب الان اقدام اولویت داره یا انگیزه؟ آفرین. الان اقدام اولویت داره. خب حالا من یک ماه فقط شامامو کم میخورم، میبینم 5 کیلو وزنم کم شد، اون لباسه که دوستش داشتم هم سایزم شد، حالا چه اتفاقی میفته؟ انگیزه بیشتر میشه و اقدام من، حالا نهارم کمش میکنم. درست شد؟ اینجوری میشه دیگه. ما یه اشتباه داریم، بین انگیزه و اقدام اولویت رو روی چی میذاریم؟ انگیزه. نمچین چیزی نیست. آفرین. گام اول اقدامه. اقدام به شما انگیزه بهتر میده و اقدام بیشتر رو به شما میده. یه مثال دیگه، بین از این پژوهش بچه پژوهش کننده های همین پریشب من چه لذتی بردم دیشب، این اخباری که بچه های انرژی تو اخبار گفت، این بچه ها کار در واقع سیو انرژی رو داشتن و اینها. مثلا از این آدمای توانمند برید سوال کنید شما رشته تحصیلیتون، مثلا اگر شما مهندس فرض کنین برقین، آیا واقعا عاشق مهندسی برق بودین یا چون رتبه یک کنکور بود برق خوندین؟ فکر شما چیه؟ قریب به اتفاق، من تو دانشگاه شریف تدریس میکنم، قریب به اتفاقشون موضوعشون عشق و انگیزه برق برای اینکه این دستگاه رو بسازن نبوده. بچه 18 ساله که خیلی خوب درس خونده، خیلی خوب تلاش کرده و رتبه خیلی خوب گرفته. رتبه خیلی خوبا میرن برق شریف، درست شد؟ برق تهران مثلا، تو رشته ریاضی دارم میگم، میرن برق مکانیک، اینا رتبهش عالی بوده دیگه، میره برق. پس اقدام میکنه اول، بعد میره ترم اول ترم دوم استاده میاد یه درسی رو میده، مثلا میگه که بچه شما از این سیستم میتونی فلان کار بکنی، جرقه های مختلف به ذهنهای مختلف میزنه. میرن توی آزمایشگاه پروژه دانشگاهی بهشون میدن، استاد میگه 10 نمره برای ساختن فلان چیز نمره پایان ترمته، میره اونو انجام میده، میگه یه کار قشنگی من خلق کردم. انگیزش زیاد میشه، میره سر وقت استاد، استاد من حاضرم به عنوان دانشجو بیام تو پروژه های کاری شما با شما همکاری کنم. میره اونجا همکاری میکنه، 4 تا چیز دیگه ای رو پیدا میکنه، انگیزه بیشتر و همینجور میشه یک در واقع خلق کننده یک تکنولوژی. همین شکلی ماجرا دیگه. پس انگیزه اول نیست، اقدام اوله. نمیخوام بگیم انگیزه اهمیتی نداره ها، ولی تا وقتی من بشینم انگیزه بیاد ممکنه هیچ وقت نیاد. ولی از اون برم داریم، مثلا یکی از کسانی که روی سلولهای کانسر و سرطان کار کرده، چون مادرش از بیماری سرطان فوت کرده، این انگیزه داره که پرتلاش بره سمت این کار. ولی همین آدمی که خیلی انگیزه قوی داره، تا زمانی که اقدام نکنه اون انگیزه کارایی نداره. انگیزه تو دله، تو دلم هیچ وقت اتفاق مهمی نمیافته. خب آره دقیقا، بله بله. یعنی میخوام بگم ما هرچی که هست برای رسیدن به هدفمون نیاز به چی داریم؟ به اقدام. نیاز به اقدام داریم. یادتون باشه این کلمه رو، اقدام انگیزه میده، انگیزه اقدام بهتر و بالاتر میده. درست شد؟ و همینجور این چرخه به زیبایی پیش میره. خب حالا این یه بحث در واقع بینشی بود، برای این که من بتونم برای کارم برنامه ریزی کنم. اولش که میخوام برنامه ریزی برای مثلا همین نماز خوندنه بکنم، حالا این مثال رو عوض کنیم، یه مثال دیگه بر من بزنی. یه دعا میکنم ایشالله دیگه کار به جایی رسیم و دست به دعا بعد برداریم.
الهی که این خانم اول از همه به این نتیجه برسه که دخترش رو شوهر خوب انشاءالله نصیبشون بشه. دوتا دارین؟ دوتا رو با هم یه دونه دارین؟ فقط یه دونه فرزند دارین؟ خب پسراش هم همینجا دعا کنیم دیگه. خب ایشالله پسر دختراشون عاقبتشون به خیر بشه و ایشون هم دلشون آروم بشه برای ازدواج. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و علی محمد. ایشالله پدر مادر رو اینقدر دست و بالشون باز باشه و اینقدر شرایط داشته باشن که اقدامهای خوب و اساسی و ایشالله به وقت و به زمانش برای ازدواج بچه هاشون داشته باشن. هم یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. یه دعای قشنگ. ایشالله انقدر ازدواج های قشنگ بچه های ما ببینن که انگیزه هاشون برای ازدواج کردن خیلی بالا بره. اینم صلوات بفرسته. خب حله. آها خب این الان میخوایم برای این برنامه ریزی کنیم. پس الان من این مشکل، یعنی این چیزیه که میخوام، یا بگم این انگیزهیه که دارم، ولی اقدامی برای صورت نمیدم. پس باید دست به کار بشم. یکیش همین کارهایی که گفتم. حالا یه کار دیگه چیه؟ برنامه ریزی. برنامه ریزی کنم. برنامه ریزی به چه شکله؟ ما میام یک سری امور در واقع چیزایی که میخوایم، اولا باید بیایم هدف گذاری کنیم. خوب دقت کنین. من هی میخوام کلی نگم ولی مجبور میگم برم از عقب‌تر شروع کنم. اول من مادر، تو مادری میخوام هدف گذاری کنم. چه هدفایی من مادر دارم تو تربیت فرزندم؟ خب اولا من میخوام فرزندم یه تربیت خوب داشته باشه. هدفا رو کلی میگم. یه فرزند خوب. حالا فرزند خوب چیه؟ باز آیتماشو مینویسم. درست شد؟ این از این. بعد میخوام یک مادر خوب باشم. باز این حرف کلیه. حالا مادر خوب چه ویژگی هایی داره؟ درست شد؟ بعد میخوام فرزندم فقط برای من خوب نباشه. اشکال تربیتی ما همینه. فرزند برای خودمون خوب تربیت میکنیم، فوقش بچه من 18 سالش مال من باشه، بیشترش دیگه به اجتماع و روابط اجتماعی و بعدم ازدواج و خانواده و یعنی به جاهای دیگه ربط پیدا میکنه. خیلی فکر نکنی بچه هامون مال ما هستن، دلم بهشون گرم نکنین. نه این که بگیم بچه ها دیگه دوره روشن فکری باشه، بگیم بچه ها میرن که میرن، اینو نمیگم. ما یاد بگیریم که بچه ها فقط خوب بودن یا بد بودنشون مال من نیست. اینو نکتهش. خب پس نکته سوم اینه که بچه هم رو یه جوری تربیت کنم که تو موقعیت های مختلف موفق باشه. درست شد؟ در موقعیت های مختلف موفق باشه. بنابراین سه تا هدف کلی داشتم. سه تا هدف کلی مو می نویسم. مادر موفق، فرزند خوب و توجه به همه جنبه های تربیت فرزندم. این سه تا هدف کلی می نویسم. بعد میام تو اینا جزئیش می کنم. مادر خوب یعنی چی؟ چه ویژگی داره مادر خوب به نظر شما؟ آفرین. دوره‌ای که بچهش توش داره رشد میکنه رو بشناسه، دانشش رو لااقل داشته باشه. خب هم یه دونه رو داشته باشین. فکر کنین یه هدف کلی بود، یه دونه از هدف جزئی‌ها اینه که من دانشم به روز و نیاز روز فرزندم رو بدونم. این هم شد لایه دوم این هدف، یعنی زیر مجموعش. برای رسیدن به اینجا چه کارهایی باید بکنم؟ نه برای این هدف. هدف چی بود؟ یه بار دیگه میگم، ایشون میخوان که مادری باشن که به فضای زمانهی که بچهشون داره رشد میکنه آگاه باشن. آفرین. اطلاعات کسب کنم. شد زیر مجموعه سوم، اطلاعات کسب کنم. درست شد؟ خب برای اینکه اطلاعات کسب کنم چی لازم دارم؟ مطالعه، تحقیق، یادگیری از این ور اون ور. درست شد؟ خب وقتی رسیدم به اینجا، حالا باید بگم از کجا من الان میخوام اقدام کنم.
فهمیدم برای که برسم به اونجا اقدام اول اینه که یاد بگیرم، بیاموزم. حالا کجا؟ میگم یک کلاس پیدا کنم. ذهنم فعال میشه به اینکه یک کلاس در حوزه مثلا تربیتی در حوزه که من به هدفم برسونه اصلا پیدا کنم. این تو ذهن من داره چیکار میکنه؟ فعالیت میکنه. تا اینجا من انگیزه دارم یا ندارم؟ ایجاد انگیزه شد، یعنی رفتم به یک کلاس آموزشی برای من شد چی؟ انگیزه. خب حالا اومدم شب جمعه زیارت حضرت عبدالعظیم. خب همجوری که دارم میام زیارت یه دفعه یه بنر زدن تربیت کودک صالح، چه اتفاقی میفته؟ جرقه میزنه میره بغل اون ذهن انگیزه ذهنی من. شماره تلفنشو سریع اگه شده کف دستم هم مینویسم، میرم تو خونه زنگ میزنم. خانم محمدپور، این جلسه ای که گذاشتن توی مثلا تالار شیخ صدوق چیه موضوعش؟ چی کار میخواد بکنه؟ استادش کیه؟ مثلا مبناشه؟ و و و اطلاعات میگیرم. اگه احساس کردم داره به من کمک میکنه میرم سر کلاسش میشینم. پس ببینی رابطه انگیزه و عمل متوجه شدین چه جوری شکل میگیره دیگه. حالا اگه من فقط انگیزه داشته باشم میگم باید من یه چیزایی یاد بگیرم ولی هیچ حرکتی نکنم، به کدوم یکی از اهدافم میرسم؟ هیچی. این یک. دوم، تقریبا این اپیدمی تو ماها، اگه از شما من بپرسم چه هدفی در مورد بچه هاتون دارین، کسی هست هدفی غیر از این یعنی این تو ذهنش نباشه؟ همه من دلم میخواد بچه های خوب تربیت کنیم، یعنی همه من لاقل با من یه وظیفه احساسش میکنیم. ولی چرا این سالن خالیه الان؟ دقیقا همین اتفاق میفته. اول من باید بدونم چی میخوام، بعد چی کار کنم. من حرفم اینه چرا باید سالن الان خالی باشه؟ شما برید از همین برید تو حرم، تو صح، توی خود داخل حرم سوال کنید خانم ها شما نگران بچه هاتون هستید یا نیستید؟ کیه بگه نه؟ این بنر کلاسام که اون وسط هست. نمیخوام در مورد کلاسمو صحبت کنم، میخوام رابطه رو بهتون بگم. همه تو فکرشون این انگیزه رو دارن، الان نشستن تو حرم بیکارم هستن، یعنی کاری که بگه مثلا یه کاری دارن نشستن، ولی چرا بلند نمیشن تو این کلاس بیان؟ آها، شاید فکر کنم با دعا درست میشه. تو اقدام ضعیفن دیگه، تو اقدام ضعیفن، وگرنه این صندلی ها هست دیگه، چرا نمیان؟ هیچ مانعی هم وجود نداره ها. یعنی مثلا من بدونم دختر من امروز تو جامعه در خونه که میره بیرون تو مدرسه چیا میشنوه؟ من یه مثالی براتون بزنم. چند وقت پیش من یه جای جلسه داشتم، بچه های ورودی دانشگاه یه مدرسه، یه بچه بودن که داشتم میرفتن دیگه، رفته بودن دانشگاه. خب اونجا من یه مباحثی رو مطرح کردم، یکی از مباحثی که مطرح کردم بحث خودارضایی بود. بعد حالا اینجوری هم نگفتم، گفتم کامجویی های بدلی ممکن اتفاق بیفته به دلیل استرابی که داریم و فلان و بهمان. یکی از بچه ها برگشت گفتش که ببخشید میشه بیشتر توضیح بدین؟ گفتم عزیزم چون بحث من این نیست، اگر بیشتر خواستی توضیح بدم من هستم، تایم استراحت بیا برات توضیح میدم. تموم شد، اومد خودم نیومد. به اندازه هم که فکرم متوجه ماجرا بشن توضیح داده شده بودا. فردای اون روزی که بر من پیامک داد مطب که خانم دکتر ازشون بعید بوده مباحثی رو مطرح کردن که ضرورتی نبوده و به نظر من این مباحث اصلا موقعیت نداره و از این حرفا. من در جواب دادم که خواهش میکنم تشریف بیارین تو جلسه و حضوری با هم صحبت کنیم. درست شد؟ ایشون اومدن توی جلسه گفتن که آره چرا شما همچین حرفی زدین؟ گفتم چرا نباید بزنم؟ گفت برای اینکه دختر من اصلا نمیتونست این حرف شما چیه. اومده میگه مامان یعنی چی؟ بعد من گفتم حالا مادر نمیخواد این حرف بزنه، برای چی خانم دکتر همچین حرفایی رو اومده سر کلاس شما زده؟ داره تون جلسه زده. بعد خیلی ازتون گله دارم، چشم گوش دختر منو به جهت باز کردین. بسیاری از مواقع من مشاور محکومم برای اینکه باید رازدار باشم. اتفاقا همون روز این بچه از همه جا در واقع بی خبر اومد گفت خانم دکتر از 11 سالگی مبتلا بهشم. گرفت همون بچه. میخواسته به مادرش بگه تا مادرشو مطلع کنه که باب گفتگو باز بشه که بیاد دردشو به مادرش بگه، و این توضیحی که میخواسته به خاطر دغدغه ذهنیش بوده. بعد مادره میاد میگه چشم بود، این یعنی چی؟ یعنی بروز بوده. خب این مادر اگه بروز بود، من اصلا محکوم کرده بود که شما چشم و گوش بچه 9 ساله 10 ساله ما بعد این مسئله رو براش به اندازه 9 سال 10 سال که اگر دست به بدن میشه بعد براش توضیح بدیم. تو بچه 12 ساله رو میگی مثلا گرفتین چه اشتباه، این یعنی بروز نبودن، آگاه نبودن به آسیب هایی که بچه ما توش الان قرار گرفت، حالا چه اجتماعی چه فردی، کاری به اجتماع نداره، این ممکنه اصلا موضوع فردیش باشه. به هر حال میخوام بگم ببینیم بعضی وقت ما اشتباهمونه که فکر کنیم الان وقتش نیست، خبر نداریم چند ساله که از وقتش گذشته. گذشت وقتی آشنا نباشیم این اتفاقا میفته. بنابراین جون بله بله کاملا درسته. اصلا یه چیزایی رو بچه اگرم بدونه، اگرم ما مطمئن باشیم که مدرسه میگه، به دو دلیل باید والدین بگن. دلیل اول این که اون رابطه دوستانه و کمک کننده که میتونه از پدر مادر بگیره رو بتونه ایجاد بکنه. یعنی اگه فرده مشکلی براش پیش اومد خیلی سختشه بره به مدیر مدرسه، معلم، نمیدونم بگه، ولی یه مادر یه پدری کنارش هست که برون به اون بگه. یخش قبلا تو اون گفتگوه باز شده. قدیما میگفتن بی حیا میشه، اسم این بی حیایی نیست، اصلا بی حیایی فرمتش این نیست. بی حیایی یعنی خانم آقا نشستن دارن با هم حرف زدن متوجه نیستن یه بچه بغلشونه. میگن حیایی که اصلا وقتی من دارم با مشخصا به بچه‌م یه چیزی رو توضیح میدم اندازه نیازش، مراقب باشین چی دارم میگم، اندازه نیازش دارم توضیح میدم، چجوری بچه بی حیا میشه؟ این یک، یعنی رابطه والدین و بچه بهتر میشه. دوم این که بچه های ما هر اطلاعاتی رو چند وقت جلوتر کج و کله از دوستاشون میشنون، بعد خوبش و تازه اگر از مدرسه میشنون. بچه‌ای که یه اطلاعات بازم دارن میگن یه وقت شما نه تو زراغ بیستی ها سند بیستی، من حرفم اون نیستا، من میگم اطلاعاتی که مثل اطلاعات بلوغ درست شد؟ وقتی که من میدونم احتمالاً مثلا پسر من احتمالاً تو سن 12 سالگی به طور طبیعیش که الان سن بلوغه، تو 12 سالگی داره بلوغ پیدا بالغ میشه، ولی از 10 سالگی ممکنه تو مدرسه یه سری زمزمه هایی رو از دوستاش بشنوه، حالا من تو 14 سالگی 15 سالگی به مادر میگم پسرت بالغ شده، میگه وا من کجا بدونم. یعنی شما نمیدونی؟ نه خانم دکتر من چه میدونم، به باباش گفتم بگو، اونم نگفتی که مام را فکر کنم مدرسه گفته. گفته یعنی چی؟ اگه این فرد این بچه نیاز به یه سری اطلاعات داشت بره کی بپرسه؟ بچه‌ای که مادرش بهش نگفته، پدرش نگفته، عادی سازی نشده که بره از معلمش بپرسه. میره از کجا پیدا میکنه؟ از تو اینترنت میره از کجا پیدا میکنه؟ از دوستش. اطلاعات چقدر درسته؟ الله اعلم. حالا این پرت شدیم از بحثمون، فقط خواستم بگم موضوعی که مطرح کردم موضوع مهمیه. ما بدونیم روز بچه‌م تو چه موقعیتی قرار میگیره، بر اساس این اطلاعات حالا بریم جلو. خب بگذاریم جان چی؟ هر دوش میتونه باشه، ولی اون چیزی که شایعه یکی این که زمینه های تحریکی بالاست، یه دلیل تحریکی داره، یه دلیلش اینه که بچه استراب داره. حالا این موضوع خیلی مفصلیه که من بگم ما الان مواجه هستیم با افرادی که بذاری من اینو بزن که راحت میتونم حرف بزنم. مواجه هستیم با افرادی که سن بالا همسران مشکلات جنسی با هم دیگه دارن، بعد مثلا خانم یا آقا میگه این وای خیلی دیگه حواسش به این قسمته، بعد وقتی بررسی میکنه توجه روان درمانی متوجه میشه بدبخت بیچاره مشکلش حواسش نیست،
بشه. میریم استراب ببینیم از کجا اومده. مثال عینی که من الان همین هفته اخیر باهاش در واقع درگیر بودم، یه آدم فوق العاده از هر جهت عالی، ولی تو این ماجرا همش درگیر درگیرش، این مخصص نمیتونستم فعالیت درستی داشته باشن. بعد کاشف به من اومد که از استرابه. استراب چیه؟ استراب اونجاییه که مادر بچه، خود این بنده خدا تعریف کرد، میگه وقتی من 8-9 ساله بودم مادرم منو میشون لبه این صندلی، میگه یخچالم که هیچی توش نیست مادر، بابات هم که دیشب کتکم زده، این خرجی هم که به هم نداده، تو بگو من چی کار کنم. خب بچه چی کار کنه؟ استرابا رو ریخته تو وجودش، ریخته 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 ریخته. خب بعد برای که استرابش رو تخلیه کنه چیکار کرده؟ به دست بدن می شده. مکانیسم دفاعیش در دوران کودکی نوجوانی برای تخلیه استراب این ماجرا بوده. حالا بزرگ شده، حالا بزرگ شده با زنش دعوا میکنه، مضطرب میشه به زنش میگه چرا این کار انجام نمیدیم؟ حالا زنها که حجات روانی آمادگی نیم گرفتین چه اتفاق میکنه؟ یه بخش زیادیش اینه، یه بخشش هم ممکنه مسائل در واقع جسمانی باشه. موضوع بسیار مهمیه، بسیار مهمیه که متاسفانه به شدت ازش مغفولیم، به شدت غافلیم. حالا بگذاریم، بحثمون خیلی پرت شد. خب پس من چی خواستم بگم؟ برنامه ریزی رو خواستم در کلان بهتون بگم. تو در کلان برنامه ریزی به چه شکلی باشه؟ اول باید هدفمندی داشته باشم، هدفم رو مشخص کنم چی میخوام، بعد هدفم رو هی با کلمه چجوری چجوری چگونه جزئی میکنم. درست شد؟ هر چقدر هدفم رو جزئی بکنم میرسم که از اون اهداف بلند مدت میرسم به اهداف کوتاه مدتم. وقت من میگم میخواهم مادری موفق باشم، یعنی تا 40 سالگی 50 سالگی بچه‌ام هم قراره من درست عمل کنم، طولانی مدته، یه شبه که من موفق نمیشم، ولی میگم میخواهم به دانش روز برسم. امروز باید برسم، 10 سال دیگه که به درد من نمیخوره. دوباره کوتاه مدت میشه، باید یه کلاس آموزشی برم، یعنی همین الان پشو پیدا کن، 2 سال دیگه فایده ای نداره. مادر زنگ زده به من میگه که خانم دکتر فرزند من مشکل دو قطبی گرفته، یعنی احتمالاً دو قطبی، حالا ما تشخیص رو دادیم، حالا گفتیم بذاریم امتحاناشو بده بعدن. گفتم خانم تازه ترم یه جلسه از شروع شد. گفت آره تیر ماه اینا امتحاناش تموم میشه. گفتی برای درمانش اقدام کنیم. گفتم دیگه اقدام نکن، یه سری بنش بیمارستان بستریش کنید دیگه. این جزء اهداف بلند مدت شما نیست که 6 ماه دیگه اقدام بکنید، این فلفور، یعنی امروز نه فردا. حالا مدرسه نرفتم نرفت، دو قطبی یعنی این که یه لحظه خوبه یه لحظه آشفته است. مثلا ساده ترین توضیحی که بخوام بدم اینه، یعنی حال به حالی میشه زود، حالته حال به حالی داره، یعنی مثلا سر حال خوشحاله ولی یه غمگین میشه، پرخاشگر میشه، نه همچین چیزی. خب پس متوجه شدین ما در درجه اول هدفمندی باید بکنیم، بعد هدفمندی کوتاه بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و فلفور. خب میرسیم به اهداف فلفور و همینجوری، و بعد رسیدی به اون اهداف، حالا براش برنامه ریزی میکنیم. مثلا من میگم خب من یه کلاسی هست توی حرم، دیدم با اون اهدافی که من دارم نزدیک، روزهای سه‌شنبه بعد از ظهر، حالا میشنم برنامه ریزی میکنم که من سه‌شنبه بعد از ظهرم رو چجوری تنظیم کنم که وقت خالی پیدا کنم این کلاس رو برم. چون انگیزه وجود داره و چون شما تلاش برای اقدام دارین میکنین، اون وقت من اینجا یه مژده به شما میدم، واقعا اینجا برکت زمان زیاد میشه. یعنی من جدی جدی تو زندگی خودم به این ماجرا رسیدم که کلمه وقت ندارم، یعنی میگن آدم سیر در سیری 70 تا لقمه جا داره، شنیدین اینو؟ حالا آدم در لحظه‌ای که وقت نداره کار جای 70 تا کارم میتونه پیدا کنه، طبق اون جدولی که براتون کشیدم، طبق اون جدوله. گفتم کسایی که میگن وقت نداریم بیشتر وقت تلفی دارن، اگه اون جدول اقدام رو، اون جدول اسمش جدول اقدامه، اگه جدول اقدام رو من درست طراحی بکنم و درست تشخیص بدم، در لحظه‌ای که میگم وقت ندارم کلی
وقت پیدا میشه، کلی وقت پیدا میشه. خواهش میکنم از این به بعد برای کلمه وقت ندارم یه قباحتی قائل بشه، یه قباحتی قائل بشه، یعنی راحت به خودمون نگی، چون آروم آروم زمینه تنبلی ما و توجیهگری ما رو فراهم میکنه. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ فراهم میکنه. خب من یادم زمانی که کار مشاوره رو شروع کرده بودم، هفته ای دو روز میرفتم برای مشاوره، هر روز سه تا مراجعه. تصور این که سه تا مراجعه برسه به پنج تا مراجعه اصلا برام غیر ممکن بود، غیر ممکن بود. الان من روزی 10 تا 12 تا مراجعه میبینم. استاندارد نیست ولی میشه. چرا؟ چون هی خواستم بگم وقت ندارم، گفتم حالا این بنده خودم بیاد دیگه، حالا اون. بعد خوشحال شدم دیدم توانمندی های خودم بالا رفت، قدرت خودم بالا رفت. یه اشکالاتی داره، از هر جهت نمیخوام تایید کنم این روش هم، مثلا منی که 9 ساعت همینجوری رو صندلی نشستم کاملا کارم اشتباهه، کاملا اشتباهه، اصلا تایید نمیکنم خودم، ولی میخوام بگم از اون جهت که من فکر کردم که مغزم توانایی بیشتر از 3 نفر رو نداره، الان این قدرت پیدا شد. متوجه ارزم شدین؟ کارا، یعنی دقیقا وقتی که ما خودمونو میندازیم توی پل پرتلاشی و پرکاری، بدن هم آروم آروم با ما چیکار میکنه؟ همراه میشه. تو تنبلی بندازیم بدن هم تنبل میشه. مثلا آدمای پرکار بیشتر میگن اینجام درد میکنه یا اونجام، یا آدمای بیکار؟ اصلا بیکار که میشه همه جا درد میگیره و بیشتر میخوری. جدی دارم میگم، من یکی از راهکارهایی که برای خودم پیدا کردم، چه برای دردهای جسمانیم چه برای خوردن، همین بود که بیکار نباشم. اصلا وقتی بیکارم همش کم پوچه ضعف دارم، من میگم یخچال که هست، قبول دارین؟ نو بعد کارت بعدی تو نمیتونی انجام بدی، یعنی دقیقا بین اینا ارتباطه. حالا از اون ور باز تجربه شخصی ما میگم، با بیماری اگه بخوام وقت نداری، من جراحی آخری که داشتم واقعا وقت نداشتم ناز کنم بخوابم، واقعا وقت نداشتم. مادرم میگفت حلالت نمی کنم بری سر کار، حلال یعنی کاملا اولتیماتوم جدی شد. بعد گفتم چشم، واقعا میلرزه تنم اینجوری میگم، گفتم چشم. تلفونا که میزد میمدم پیش مامان میشستم، میشستم پیش مامان، گفتم واقعا شرطش نیست، امکان اومدن رو ندارم، فلان ندارم. و این تلفونا قطع میکردن دوباره، خانم دکتر آخه قطع من، گفتم باشه دو، گفتم مادرم راضی نیست، شما میدونین من مادرم راضی نمیشه، این کارو انجام نمیدم، شما به مادر محترمتون سلام برسونید، بگین کار ما گیره. اینقدر آخه اصلا مادرم گفت مامان جون، من گفتم نرو بخوابی، اینطوری که تو همش از صبح تا جواب برو قربونت. خودش به این نتیجه رسید که برم. بعد رسیدیم اینکه حالا توان ندارم، جسم یاری نمی کنه. بار اول دیدم واقعا قدرت نبود، واقعا همجوری رومو میخواستم بگم، چون جراحی دست داشتم رومو نمیتونستم بگیرم، ولی خب میگرفتم دیگه، هم برنامه صدا و سیما میخواستم بگم، یعنی فقط از این زیر چادر اینو اینجوری چیز زده بودم، چی میگن، پایه زده بودم که بتونم اینو نگه دارم. بعد این دسته یه اینجوری میشد، نمیتونستم دوباره. یه بساطی من اون جلسه داشتم خدا میدون. بعد گفتم خب تو تا کی میخوای این کارو بکنی؟ تا کی میخوای؟ پس اینقدر برای خودت ناله نکن، قوی باش، محکم میشی. این دسته درد میگرفت، بعد میگفتم تنبلی نکن خوب میشه، باور کن یادم رفت، اصلا یادم رفت که همچین اتفاقی همین الان که دارم با شما حرف زدم این رو عرق گرفتم، دستم درد میکنه ولی یادم میره، چون یاد گرفتم باید با ناله های درونیم بجنگم با ناله های درونیم. وگرنه تو ناله رو بخوای بشنوی انقدر برات ناز میکنه که میذاره زمین، از زندگی وام میمونی. متوجه شدین چیم؟ تو هر چیزی ها برای همینه ما در روانشناسی یه موضوع داریم به نام خود بیمار انگاری. خود بیمار انگاری از کجا شروع میشه؟ از اینجا که من یه جام که درد میکنه دردمو بزرگ میکنم، تحویلش، بله تحویلش میگیرم، اون دردم واقعا تو من رشد میکنه ها، ولی خب واقعیتش اینه که خود بیمار انگاری بوده. حقیقت بیرونیش اینه که اگه ما بیمار واقعی هم باشیم با مسائل روانی میتونیم بیماری رو کنترلش بکنیم و حتی رفعش بکنیم. خب تا اینجا متوجه شدیم با تحلیل سود و زیان، چه در انجام دادن کار چه در انجام ندادن کار. دوم با بررسی اقدام و انگیزه و ایجاد انگیزه و تلاش برای حرکت، و سوم برنامه ریزی کردن، که در برنامه ریزی کردن اولویت بندی بر هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت و یافتن راهکار و مرحله آخر برنامه ریزی. یعنی شما برنامه ریزی بدون هدفمندی معنی نداره. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ چون اولویت بندی نمیتونید بکنید دیگه. این کارا رو انجام بدید تا از اهمال و تنبلی کم بشه و بتونید مدیریت بیشتری روی کارها و اون خواستهایی که داریم داشته باشیم. نکته آخر این که بیاین دلیلهایی که کارو شروع نمی کنید رو پیدا کنید. چه دلایلی داره؟ یه کار ارزشمند بگین. مثلا چیزی که من خیلی زیاد باش مواجهم، چاپ کتاب. تقریبا همه از من پرسیدن شما کتاب نداری؟ و ندارم. چرا فکر میکنی؟ شما بیاین جای من بشینین فکر کنین چرا من کتاب چاپ نکردم، ننوشتم؟ قرار شد این کلمه رو نگم، قرار شد این کلمه رو نگم. یکی یکی بگی. خب یکیش اولویت بندی بود. مثلا حالا من الانم به خودم حرف زدم، میخوام جوابای شما رو بیارم تو قالب مثال. مثلا این که من میگم این همه کتاب تو این خیابون انقلاب و انتشارات هست، اگه آدم بخواد کتاب بخونه کتاب هست. من وقتی که میخوام بذارم رو کتاب میرم تو جلسه مثلا، پس اولویتم نیست. این یکیه. دیگه بله با خانم محمدزاده هماهنگ، محمد تور هماهنگ کنید، کلی هم استقبال میکنید. خب حالا من چرا این کار رو نمی کنم؟ اصلا شاید فکر کنم مباحث هم از کافه ارزشمند نیست. این خیلی نکته مهمه. من هر حرفی که خودم اینجا میزنم خودم اینجا از خودم یاد میگیرم. این قانون برای همینه تو حوزه های ما الانو نمیدونم، در قدیم دوره ما اینجوری بود، این ترم یاد میگرفتیم، ترم بعد میرفتیم به قبلیامون درس میدادیم، اینجوری میشست تو ذهنمونه. برای هر بار که یه معلمی میگه خودش داره تمرین میکنه اون گفته هاشو. خب یه دلیلش هم اینه که باز اولویت من نیست، چون گفتم بهتر از نوشتن. حالا دلایل دیگه‌ای بگین که به تنبلی بخوره. مثلا حال آره دست به قلم کرد، من زبونم بهتر از دستمه، درست شد؟ توانایی زبانم بیشتر از توانایی دستمه. خب حالا اگه می نوشتم می شد یا نمی شد؟ می شد. چرا نکردمش؟ مگر از اول توانایی زبان این بود؟ اقدام نکردم دیگه. حالا یه موضوع بذاری خودم بگم. کمالگرایی. بارها و بارها و بارها اومدم بنویسم، جمله اول نوشتم میگم با اینو که همه میدونه این چه جمله‌ایه، پاکش کردم. دوباره نوشتم این عبارت ممکنه برای یکی شبهه ایجاد کنه، دوباره پاکش کردم. دوباره چون در نگارش من یه پیام ایرادمه ها، ایراده، خدا نکنه برای آقای بخوام پیام بدم، اینقدر فکر کنم بنویسم سلام، خب یه خوده بی ادبی توش ممکنه بشه. بنویسم با سلام، ممکنه که یه حس خودمونی بکنه. بنویسم ارادتمند، یه جوری میشه. بنویسم با احترام، آخه نمیشه. الان نمیگم، الان یه ذره خوب شدم. یعنی در آن واحد انقدر دلیل بر نه که وسواس خونه، آدم وقتی یه چیزایی رو بیشتر میخواد توجه کنه نکته های بیشتری رو مجبور رعایت بکنه، نکته های بیشتری رو، و چون میخواد نکته های بیشتری رعایت بکنه حساسیتش به موضوع بیشتر میشه. من الان تو نگارش کتاب مشکلم کمالگراییه، میخوام یه کتابی باشه که هر کی میخونه بگه چه جالب چه جالب چه خوب، آهان اینو نمیدونستم. در حالی که واقعیتش نگه کتابایی که مگه ما میخونیم همشو نمیدونستیم، کلیش رو میدونیم، ولی بازم برامون ممکنه مفید باشه، مفیده. این مشکل من شد، گرفتین چی میخوام بگم؟ الان مشکل منه. خب وقتی مشکلم رو فهمیدم، حالا شروع میکنم باهاش مبارزه کردن. میرم مثلا 5 تا کتابی که فکر میکنم خیلی کتاب نابه میخرم، بعد میخونم میبینم وای چقدر کتاب قشنگی بود، واقعا من این کار کردم، دیدم چقدر کتابش به درد بخور بود. بعدش فکر کردم، گفتم تویی که این کتاب خوندی چقدرشو نمیدونستی؟ 2/3 میدونه، اصلا 2/3 گفته بودی، فقط 1/3 شاید برای تو جدید بود، ولی انقدر جدید بود که گذاشتی بالا سر تختت که هر شب یه نگاهی دوباره بهش بخوری، با وجود که تو فقط 1/3 کتاب برای جدید بود. گرفتی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که وقتی که من این ایرادم رو بفهمم، راه حل پیدا، هنوز وسواسگونه نشده ها، اگه وسواسگونه میشه یه راه حل داره، ولی نه، من فقط ایراد رو فهمدم، هنوزم به حالت وسواس نرسته. حالا میرم از طریق خوندن کتاب هایی و این روشی که گفتم اشکالم رو چکار میکنم؟ برطرف میکنم. حالا اشکاله برطرف شد، منتها اولویتم نیست. خب نیست دیگه، اون دیگه تنبلی نی، جز اولویت های کاری من نگارش نیست، اونو دیگه نمیگن تنبلی. متوجه شدین؟ پس هر کاری که میبینین روش تنبلی دارین، دلایلی درونی ترش رو پیدا کنین، دلایل درونی ترش رو پیدا بکنین، ببینین ماجرا از چه قراره. متوجه عرضم شدی چی میگم؟ خب و نکته آخر این که سنگ بزرگ، از بزرگ شروع نکنین، کار کوچولو، اقدامهای کوچولو رو شروع کنین، مثل همون که 1/4 ظرف شامم رو کم میکنم. کار رو خیلی بزرگش نکنین تا قدرت مواجهتون رو حس کنید دارید. اگه بگین ندارم چی میشه؟ اگه کار بزرگ باشه احساس میکنیم قدرت نداریم، و وقتی احساس میکنیم قدرت نداریم، خودش به بیانگیزگی و بیتوجهی به اقدام ما تأثیر میذاره. درست شد؟ خیلی خوب. این تقریبا، حالا یه 5-6 دیگه نوشته بودم که دیگه فرصت نیست براتون توضیح بدم. یکی دیگه هم بگم بعدی، مثبت هم فکر کنیم. نمیشه و نمیتونم و بار اینجا گفتم، یه دفعه گفتم کسی که میگه نمیشود یعنی نمیخواهم، نمیشود یعنی نمیخواهم، وقت ندارم یعنی حوصله‌شو ندارم، نه این وقت ندارم یعنی حوصله‌شو ندارم، یعنی نمیخوام. پس با کلمات مثبت، مثل اینکه مثلا من در مثال بیماری، این جمله خیلی به خودم کمک کرده در طول سالهای زندگی، که من قدرت دارم با بیماری‌هایم بجنگم. وقتی میگم قدرت دارم، اصلا شکل یه آدم قدرتمند میاد جلو، و از این که آدم قدرتمندیم که با بیماری میجنگم، حس خوب میاد سراغم، و این حس خوب بهم انرژی و قدرت میده برای اینکه راست بیماری رو برای خودم بزرگش نکنم. دقیقا همینه دیگه. بعد ببینم تو ذهنم چی میاد و با اون چیزی که اومده چگونه مقابله کنم. اگه خوبه که هیچی، نگهش میدارم. اگه خوب نیست، حالا روش مقابلش به چه شکلیه. درست شد؟ خیلی خوب. این همون خودآگاهی میشه. یعنی خودآگاهی یعنی صدای درونم را بشنوم چی داره بهم میگه دیگه. بنابراین مثبت اندیشیدنم فوق العاده مهمه. حالا یه تمرین جلسه آخر بدم. همتون که اینجا نشستین، یه دونه اهمال کاریتون رو در نظر بگیرین، یه دونه‌شو، و با تمرینایی که امروز گرفتیم برین خونه عملیاتیش کنین و ببینید که چقدر. نمیخواد عدد 100 بگیرید، مهم اینه که از جایی که هستید جلوتر برین. گفتم خیلی بزرگ اگه نگاه کنی، مثلا دیدی اینا که میگن من دیگه رژیم میگیرم، میخوام هفته 5 کیلو کم کنم، خودش هم میکشه، کمم میشه، بعد راهی بیمارستان میشه، بعد میگه من اصلا رژیم بهم نمیسازه، اون دفعه که رژیم گرفتم راهی بیمارستان شدم. یعنی بعد اینقدر میخوره 2 برابر وزن قبلی میشه. درست شد؟ آفرین. میخواد سنگ بزرگ برداره دیگه، این نمیشه. گام به گام و اصل تدریج رو بهش قائل باشید، ولی خواهش می‌کنم یه دونه تنبلی رو تو ذهنتون داشته باشید. از هممون یه دونه رو دیگه داریم، یعنی خانم‌ها یه زرنگمونم یه دونه تنبلی حتما میتونن پیدا کنن. اون یه دونه رو با تمرین‌های امروز همین تا امشب بنویسید که فراموش نکنید، دستبندی کنید تا برین خونه هاتون روش فکر بکنید و شروع کنید. همین یه حرکت شما و اقدام شما انگیزه میشه برای اقدام های بعدی انشاءالله. خب خواهر گلم، نمیدونم چند جلسه ما در خدمت خواهرها بودیم، 7-8 جلسه شد، دقیقش رو نمیدونم. این ترم امیدوارم که قابل استفاده بوده باشه، ولی یکی دوتا نکته عرض میکنم. نکته اول این که آنچه که خدا جلوی من و شما روزی میذاره، شکر نعمتش رو باید به جا بیاریم. شکر نعمت یعنی عمل به اونچه که خدا در اختیارمون گذاشته. یعنی چی؟ این روزی من بود و روزی شما بود که این بحثا رو با هم دیگه داشته باشیم. اصلا فکر نکنی فقط شما استفاده کردیم، بیش از شما خود من استفاده کردم، یعنی برای من هم روزی محسوب شد. الحمدلله رب العالمین، خدا به هر دومون داد. فقط اگر ما شنیدیم و رفتیم، یعنی شکر نعمت به جا نیاوردیم. شکر نعمت که به جا نیاریم میشه کفر نعمت. کفران نعمت، نعمتت از کف بیرون کند. پس ما این که میگن لحظه ای که یه چیزی یاد گرفتی حجت بر تو تمامه و خدا از تو بازخواست میکنه، برای اینجاست. یه نه اگه من اینو فهمیدم و عمل نکردم، اینجا دیگه مورد بازخواست الهیم. خدا میگه من که راهشو گذاشتم، تو که رفتی شنیدی گفتی، حالا چرا عمل نکردی؟ من نه تو این دنیا جوابی دارم بدم، نه تو اون دنیا جواب دارم، چون فضا برای دانستنم فراهم شد. پس اگر ما بیایم ببینیم، جسارت به خواهر گل من نباشه، ولی ما با موی خطری مواجهیم. مثلا به خواهرم برادرم میگم که چرا شما مثلا این بچه خوب، آخه کتک زدیم بچه رو. مثلا میگه ما خودمون خیلی تربیت رو خوب بلدیم، نه که بخواد جلو من وایسا، حسشو داره میگه. من کلی از زمان تجردم کتابای تربیت کودک میخوندم، ولی واقعا خانم دکتر دیگه یه وقتایی آدم بزنه دیگه. خب حرف سر اینه که ایشون فکر میکنه چون خونده پس بلده. این یه آفته. بین آنچه که میدانم و بین آنچه که میخوام بهش عمل کنم یه دنیا فاصله است. این دنیای فاصله رو باید آروم آروم تو زندگیامون کم کنیم. همه ما الان میخوایم در نقشی که هستیم بهترین باشیم، چرا نیستیم؟ میخوام مادر خوبی باشم، چرا نیستم؟ میخوام همسر خوبی باشم، چرا نیستم؟ میخوام در واقع مادر شوهر خوبی باشم، چرا نیستم؟ میخوام مادر زن خوبی باشم، میخوام عروس خوبی باشم. کسی نمیگه من میخوام بد باشم، چرا نیستم؟ نیستم خودم، خودم رو قبول کاری به نظر دیگران، خودم رو تو اون جایگاه قبول ندارم. یه دلیلش اینه که میدانم ولی عمل نمی کنم. این یک. نکته دوم که من یه خود مکدرم از جامعمون، شاید گفتن الان من اصلا ضرورت نداشته باشه و یه حاشیه‌ای برای خودم ایجاد کنه، ولی من بارها گفتم جلسه عبدالعظیم برای من خاص ارزش داره و به طور خاص برای خواهرای من که اینجا هستن ارزش و جایگاه قائلم و یه احساس خیلی خوبی به تک تک شما دارم. اینو ندین این ور اونور پخشش کنین، چون قراره که خودشون ماجرا رو جمعش بکنن، ولی من به عنوان یه مشاور به شما میگم جریان این فیلمی که این خانم یزدی مشاور رو همه تو شنیدین، شیر و آب و لگن و تشت و فلان، خیلی منو مکدر کرده، بسیار زیاد. گوش کنین همه تو میدونین یه خانمی تو تلویزیون یه چیزی گفته، حواشی که حالا توی و من امروز دیدم بر من یه پیامی اومده بود که جمعه شب یا شب جمعه شما یا تو 23 و باشون ظاهرن صحبتی قرار. حالا کاری اصلا من به فرد ایشون رو میشناسم، هیچی نه تعصبی به رسانه دارم، من حرفم سر تحلیلگری اجتماعی است. و دلم میخواد با شما ببینید شما به طور کاملا تصادفی آدمهایی با تیپای مختلف، افکار مختلف، سوادهای مختلف، نگاه‌های مختلف اینجا نشستین. دلم میخواد شبیه کار پژوهشی اینجا کار کنم و سوالای منو شما واقعا جواب بدید. خواهرای من، آیا آدم تو زندگیش برای رسیدن به اتفاق خوب خیلی کارا نمیکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ خیلی گذشته اگه نکنه میشه؟ خیلی کارا که برخلاف میلش انجام میده یا نمیده؟ این چیز عجیبیه تو زندگی. خب سوال دوم، آیا آدم تو زندگی هر کاری که انجام میده بر حال خوب، یعنی لذت میبره؟ لذت نمیبره، تو فشاره، ولی زندگی یعنی هم اصلا زن و شوری رو نگاه نکنه، کل زندگی. خب این هم که همین. پس خیلی وقت دار ما اونچه که دوستش نداریم ولی چیزه ضروری میدونیم انجامشو، ضرورت میدونیم، درست شد؟ سومی، آیا من توی زندگی زن و شوری تا وقتی خطکش مرد و زن داشته باشم سنگ رو سنگ بند میشه؟ برای همینه یه جمله رو همه میدونن، ما کلی حقوق خانواده داریم ولی خود خدا گفته تو خانواده نگاه حقوقی مال آخرین لحظه است، نگاه اخلاقی و سر محبت باید باشه تو نظام زن و شوری به خصوص. یعنی اگه حقوقی باشه همه ما باید بخوابیم زیر کوله، باد بیاد بهمون بگیم کار رو بعد یکی دیگه بکنه، من وظیفه کار ندارم. کدوم ما این کار رو میکنیم؟ پس ببینید نظام حقوقی و خطکش زن و مرد، نه مرد ما با ما نه ما با مردمون، آخه این نیست حقیقت زندگی ما ها. حالا یه خانم یه حرفی زد با احساس و آب و تابم گفت، یعنی خیلی رومانتیکش کرد، شاید بگیم رسانه ای نبود این حرف، خیلی خوب، ولی آیا اصل موضوع نه تشت و آب و شیر، اصل موضوع این که گاهی برای زندگی لازمه یه رفتاری بشه که اون رفتار شاید ظاهرش، حالا تازه اینم نمیتونیم بگیم ظاهرش قشنگی، ولی ببینی میدونی انقدر خطکشه زن و مرد گذاشته شد که اصلا من انگار یه لحظه فکر کردم ما تو اروپا انگار داریم زندگی میکنیم. میدونین چرا؟ بخش دوم حرفم این بود، چرا ما تحلیل نمی کنیم؟ چرا هرکی هرچی گفت جوگیر میشیم دنبالش میریم؟ مثلا چرا من باید این فیلمی رو که دی برام اومد تو گوشیم این ور ور بفرستم با همون متن زیرش؟ چرا بی تحلیل؟ همین الانش من تو اتاق مشاورم، همین، نه ببینید اون جمله اون زیر چی نوشته، ببینید چیا نوشته، یا نه اصلا این ماجرایی که لازم نیست شما پخشش کنین که این حواشی باشه. ببینید من الان نگران نه اون خانمم نه رسانه نه هیچی، نگران نگاه غالب در جامعه ام تو رابطه زناشویی، این آدمو غمگین میکنه. حالا کاری به اون از اون ماجرا، یک نماده، یک نماده. آدم میگه شنونده بعد عاقل باشه دیگه، شنونده عاقل میگیره که آقا من یه جایی بودم یه سری آقایون بودن شروع کردن گفتم ببینید اونی که شوهر معتاد داره میبینه میدونه برای اینکه شوهرش رو از اعتیاد بکشه بیرون کف پای شوهرش رو حاضر لیس بزنه اما زندگیشو نجات بده. این که خیلی کار ساده ایه. اونی که تحلیل بلد نیست فکر کرد این کار، یعنی قربونت معتادی مشکلی نداره من پاتم میشورم، این نیست که اونی که معتاده یعنی مشکل اعتماد به نفس مثلا داره، زن میاد این اعتماد به نفس رو بهش میده تا اعتیاد رو ازش بگیره زندگیش رونق پیدا کنه. ببینی چقدر ما کج متوجه میشیم، چقدر بد متوجه میشیم. شما همین الان یه خانم معتاد بیاد کنارتون، چند تاتون همون لحظه اول بدون هیچ اقدام میگی معتاد طلاق بگیر؟ چند تاتون میگی؟ مشاورم نیستینا، 90% تا میگه معتاد میگین طلاق میگین، نمیگین 4 تا کار انجام بده، نمیگین یه تلاشی بکن، نمیگین ببرش کمپ، نمیگین فلان کن، بعد اگر نشد. یعنی راه اول میذاریم جلو پاش، بعد میگیم ممکنه یه راه هم این راه باشه. آدم قصه، من جدا این چند روز خیلی قصه خوردم، برای اینکه ادای روشن فکری در میاریم ولی هنوز ساده ترین ادبیات زندگی هامون رو بلد نیست. آره اداشه واقعا، وگرنه همه جای دنیا یه قاعده وجود داره، تو زندگی به خصوص زناشویی قاعدش اینه که یه جاهایی حرکتهایی برای همدیه بکنیم تا این رابطه زیبای همسر بودن محقق بشه. تو همین رسانه بارها و بارها من دیدم برنامه هایی بوده که چند وقت پیش یه سی داستان دارم چی بود، یه برنامه بود، یه خانمی بود که میگفت 14 سال زجر شوهر معتادم رو گشتم، این کاری کردم، این کاری کردم، این کاری کردم، تو یه لحظه شوهرم به این نتیجه. حالا خود این آقا مددکار معتادا شد و کمپ ترک اعتیاد داشت. این زن بریم بپرسیم چه کارایی برای این مرد کرده بود، بالاخره به نتیجه رس. اگه قرار بود ما همه معتادامون رو پرت کنیم از خونه بیرون چه جامعه ای میشد؟ بله بعضی هاشون به سطوح میارن ولی همهشون که این نیست. یه خورده اهل تحلیل باشیم، یه خورده شنونده ها و بیننده های عاقل باشیم، یه خورده جوزدگی نداشته باشیم، یه خورده چیزی که بهمون میگن و سریع قبول نکنیم، بیاریم ببینیم درسته غلطه، چی هست چی نیست. هر کاری که من میگم، من تو صدا و سیما نه زنگ میزنم نه اعتراض میکنم، میگم اونجا برای چی، من جا به این خوبی دارم. اصلش اینه که پخش نکنیم، اصلش اینه. اگه نفر اولی که فرستاد پخش نمیشد، این همه اتفاق داره تو جامعه ما میفته، این یه دفعه اینقدر بولد میشه چون ما پخش میکنیم. خیلی خب یه سری آدم ببین، حالا جوکر ما میخندیم دوباره پخش میکنیم، متوجه شد؟ همین الان کلی تحلیل اومده تو اینترنت، توی سایت ها و شبکات، بعد تحلیل های مثبت هم اومده، ولی شما تحلیل مثبت به گوشتون دیگه نرسید که، فقط همون اصلیه اومد، تحلیل ها نیومد. ببینین این ماجرا اومد و تموم میشه و میره و همه یادشون میره. مردم ما کلا حوصله‌شون سر میره، یه خوراک اب نداره تموم میشه میره، ولی اشکالات ما سر جاش هست. خوب نمیشنویم، خوب تحلیل نمی کنیم، خوب حواسمون نیست چی درسته چی غلطه، چی رو انتقال بدم چی رو انتقال ندم، خوب برداشت نمی کنیم، برداشت نمی کنیم. ببینید چه برداشت اشتباهی، که یعنی اگه من پای شوهرم رو شستم معتادم بود، یعنی که اشکال نداره معتاد باشه. کدوم آدم عاقل اینجوری برداشت میکنه؟ چقدر برداشت غریب غلطی. خب خیلی خلاصه حواسامون جمع بشه، ماها قرار نسل تربیت کنیم. اگه ما اینقدر بلا نسبت شما، بلا نسبت شما و بلا نسبت همه مردم ایران خودم، اگر سبک سر باشیم چه نسلی تحویل اجتماعمون میدیم؟ وقت جامعه ما رو چه سبک سرهایی قرار رشد بکنه؟ من مادر بعد رشد یافته و متعالی فکر کنم تا فرزندی عالی تر و متعالی تر تحویل جامعه هم بدم دیگه. اینم یه نکته بود که بذاریم پای درد و دل آخرین جلسه‌مون و برای اینکه یه توصیه باشه برای همیشه زندگیمون، برای همه لحظات زندگیمون، زود احساسی رفتار نکنیم. به خودتون ثابت کنیم میتوانید، که انگیزه بیشتر و اقدام بیشتر براتون باشه انشاءالله. جان انشاءالله واقعا جان. آخرین جلسه امسال. ببینین من فکر میکنم که بزرگترین و مؤثرترین اتفاق برای فردی و خانوادگی و اجتماعمون اینه که یک دین را بشناسی، برای شناختنش هم تلاش کنیم. ولی یه جمله دیگه که شاید این یه خورده کار لازم داره، یه جمله دیگه این که خدا شرم باشیم. ما خدا ترسیم اگر باشیم. خدا ترسی فقط آدم رو منع میکنه، شرم که توش هم دخیل بشه باعث میشه که آدم هر کمکاری هم که داره انگار از خدا شرمش میاد که چی دادی به من، من دارم چی کار میکنم. وقتی مثلا تو همین مثال امروزمون، وقتی من بدونم خدا چه قوتی به من داده و من کجاها میتوانم برسم، من به چه چیزهایی میتونم فکر کنم، من حد رشدیافتگی مغزم، نیتهام، هدفهام کجاها میتونه باشه، بعد من این پایین ماینا خودم رو مشغول کردم، یه شرمی میاره برام. وقتی خدا شرم باشم شاید تلاشم، شاید دم فکر میکنم تلاشمو بیشتر میکنه تا انشاءالله بتونم زندگیمو بهتر داشته باشم. امیدوارم، امیدوارم به حق این ایام خاص که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است، به حق این مکان مقدس که به ما گفته شده که انه زیارت امام حسین پسر حضرت زهرا رو دارین، و به حق خونهایی که برای این جامعه و مملکت و نظام و قرآن و دین ریخته شده، خدا رو قسم یاد میکنیم که اول اینکه الهی ما رو یه لحظه به خودمون واگذار مفرما، خدایا یه لحظه ما رو بی نیاز از خودت فکر نکنیم هستیم، بی نیاز از خودت ما رو، یعنی ما احساس نکنیم بی نیاز از توی، و اینکه ما بتونیم قدرت پیدا کنیم همواره در همه لحظات زندگیمون خدا رو حاضر و ناظر بر اعمالمان بدانیم انشاءالله. انشاءالله خدا آنچه که گفتیم، آنچه که شنیدیم رو تو قلبهای، اولا که انشاءالله به خیر بوده، رضایت الهی توش باشه، انشاءالله در قلبهای ما ثابت بمونه، انشاءالله خدا قدرت عمل بهش رو داشته باشه. یادتون نره انجا هدوفینا لنهدین نه هم سبولنا، تلاش بکنیم تا انشاءالله خدا راههای بیشترش رو به ما نه، هم قاعده اقدام و انگیزه است، تلاش که بکنیم راههای بیشتر انشاءالله نصیب ما خواهد شد. سلامت دوستان. انشاءالله مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. الحمدلله مستمعین خیلی خوبی بود برای من، باز هم میگم اینجا جز جاهایی بود که برای من ارزشمند بود، برای من هم برکاتی داشت و من هم بابت همه این برکاتی که انشاءالله روزی من شده از شما قدردانی و سپاسگزاری میکنم، از تولیت و تمام کسانی که تا خانم محمدپور عزیز و همکارشون که اینجا هستن بابت این جلسات تشکر میکنم. زنده باشیم، چون ما حساب کردیم که الان میخوایم به ماه اسفند، فروردین تعطیلات فروردین و بعدم به ماه رمضان انشاءالله زنده باشیم و فرصتی پیدا کنیم و موقعیتی باشه، جلسات بعدی ما برای بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارین حالا که وقت گذشته ولی واقعا این کار بکنیم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و للامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمه البصر او هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعت الساعت الساعة العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.